a registered investment advisor.
با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز مثبت و رو به بالاست. امروز داده‌های اقتصادی زیادی منتشر شده که مورد توجه سرمایه گذاران هستش. داو جونز بیش از 100 واحد مثبت هستش که اکثر این افزایش رو به خاطر کمپانی اپل و افزایش 3% این کمپانی هستش. S&P 500 هم بیش از 0.6% بالاست و بیشتر این افزایش ها در قسمت information technology دیده میشه. به نظر میرسه که توجه اصلی سرمایه گذاران بر روی داده های اقتصادی هستش، بعد از اون به بانک مرکزی نگاه میکنن و ارتباط این داده های اقتصادی و تنظیم بانک و تصمیم بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ بهره ها. امروز درخواست برای مزایای بیکاری در 260 هزار نفر قرار گرفت که کمی از انتظارها پایین بود. فروش خرد و فروشان انتظارهای ماه آگست رو برطرف نکرد و کاهش داشتش. در همین حال تولیدات صنعتی 0.4% پایین و بیش از انتظار کاهش داشتش. این داده ها قبل از جلسه دو روزه بانک مرکزی بیرون اومدند و انتظار بازار برای بالا رفتن نرخ بهره ها بعد از امروز 12% در 12% قرار گرفتش. قیمت نفت امروز افزایش داشت، اما این افزایش ها با بازگشت تولیدات نیجریه و لیبیا به بازار متوقف شدش. در حال حاضر میبینیم داو جونز 143 واحد مثبت هستش در 18178، نزدک 55 واحد بالا در 5229، S&P 500 15 واحد افزایش داشته در 2141، طلا $2.60 پایین در $1,323.50، نفت 43 سنت بالا $44 دقیقاً، بهره ده ساله 1.7 و قیمت هر یورو $1.12 در آخر. قیمت غیر رسمی فروش هر دلار هم 3558 تومان هستش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز، با ما همراه باشید برای دریافت مشاوره در مورد امور سرمایه گذاری و تنظیم برنامه های بازنشستگی. اگر شما عزیزان در سالهای گذشته حساباتون با افزایش های بازار سهام رشد کرده و در حال حاضر در فکر حفظ و اندوختن این رشد هستید و نگران از کاهش ها در بازار هستید و به دنبال درآمد مادام العمر میگردید، اگر میخواهید برای عزیزانتون برنامه تنظیم کنید که بعد از شما اونا در آسایش و آرامش به زندگی ادامه بدن و حتی اگر در حال حاضر از رشد حساب های خود راضی نیستید و انتظار رشد بهتری دارید، با ما در تماس باشید. 310-205-9000-310-205-9000. خیلی ممنون و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
احوال شما خوب است؟
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید، در مورد ازدواج هم می‌خواستم ازتون سوال کنم.
بفرمایید.
من حدوداً 32 سالم هست، همسرم هم 36 سالشه. 9 ساله که با هم ازدواج کردیم. بعد حدوداً از 4 سال پیش من متوجه شدم که همسرم یه قرص استفاده می‌کنه که ترامادول بود. و چون به من گفتن که من این قرص رو میذارم کنار تا سخت خودتو نگران نکن و این قرص رو حالا خود به گفته خودشون میگه که گذاشتم کنار تو دو سال پیش دوباره من دو سال تون این قرص خودش میگه که گذاشتم کنار بعد دو سال دوباره من متوجه شدم که ایشون داره دوباره قرص میخوره و این دفعه دیدم که یه قرص دیگه رو گذاشتیم با پرانارسین که برای کسایی که احتیاط ترک کردن میدن بی زبونیه بعد بهشون گفتم و دفعه قبلی ازشون حقا طلاق رو گرفتم که اگه که رفت سمت این چیزا طلاق بگیرم بعد من دوباره ایشون رو بخشیدم و ایشون رفتیم پیش روانپزشک و دکتر اعصاب و اینا
قبول کردن این قرصا رو از کی میخوردن و برای چی میخوردن
والا ایشون کلن خیلی آدم درونگرایی هستن و به شدت هم استراب داشت و وسواس داشت و حالا این چیزایی بود که حد مشاور به من گفت و من متوجه شده بودم
خب نه شما من
مثلا استرابش به خاطر کمالگراییش اینا مثلا خیلی مشکلاتش خیلی تو مثلا تو خودش میریخت و خودشو خیلی میخورد و به چیزا علاقه به سطح مشروبم مثلا من حس میکنم علاقهش مثلا مثلا به یادم عادی خیلی زیاد بود حس و نش زیاد بود.
خب متوجه هستم شما که با یک کسی روبرو بودید که مشکلاتی داشته بنابراین باید کمکش برای حل مشکل میکرد ولی تهدید به این که ای قرص بود حالا وقتی اون دوران
خب من بار اول که میگم واقعا نمیدونستم بار اولم همین رفتیم پیش دکتر اعصاب و ایشون در مورد وسواسش گفتن بهش فلوکسیپین داد باز دوباره این مشکل که تکرار شد دوباره من رفتم یه دکتر رفتم با هم یه دکتر دیگه پیدا کردیم و دیگه دکتر اینجوری بود که مشاورش هم کنارش بود یعنی با هم تیم به صورت تیمی کار میکردن اینا که حالا بیشتر یعنی تحت نظر مشاور قرار گرفت قبلش فقط دکتر اعصاب یه فلکسیتین داشت برای وسواس
نه متوجه هستم من میخوام ببینم
درست.
که وقتی که ایشون اون قرصا رو گپ گفت نمیخورم چه تغییری در رفتار و حالاتش پیدا شد یعنی فرقی کرد نکرد جان؟
نه خیلی فرقی نکرد اما بعدم نبود بهتر بود آره این دو سال حالا شاید یک کمی نه من حس میکردم بعد یک چیزی حس نکردم که تغییر فاحشی رو حس نکردم فقط فلوکسیتین که خود یک کمی آرومتر بود شاید همین نمیدونم خیلی متوجه نشدم
خب اگر ایشون به جای استفاده از این مواد که کمی سر خود است و دارو از دکتر میگرفتن که دیگه جایی برای نگرانی برای شما نمیموند یعنی چیزی نبود یه آدمی است که مضطرب وسواس داره گرفتاریای داره افسردگی داره میره پلو دکتر بهش قرص میده مثل یه کسی است که
خب موضوعی که درسته دوباره این موضوع تکرار شد و این دفعه که لغنم تکرار شد دیگه من خیلی ناراحت شدم و داشت قرص دکترش رو میخورد قرص دکترش که دکترش هم باید زیاد کرده بود سه تا فلوکسیتین بود میخورد اما با این وجود این قرص هم کنارش میخورد بهش گفتم چرا دوباره رفت این قرص رو خوردی گفت من دفعه قبلی که گذاشتم کنار طاقت نیاوردم بیقرار و اینا بودم دوباره رفتم شروع کردم و حتی به مشاور دکترش هم هیچی نگفته بود و الان که نه مشکل من اینجاست که نمیدونم چجوری باشون برخورد
شما فرزندی هم دارید یا ندارید
نه
حالا شما چرا چسبیدید ببینید عزیز من میخوام فقط شما رو بفهمم یک کسی داره قرص میخوره تغییری هم که میگید اونقدر در رفتارش میشه شما بند کردید به قرص که نباید قرص بخورید یعنی اون
نه خب موضوعی که واقعا میگم حالا اولا که دیگه لحاظ رفتاری واقعا رفتارش اینا خیلی اذیت هم میکرد یعنی آدمی هستم که به قولن خیلی زود از روز یه سه چیزا میذارم آدم تقریبا میشه هیچ گفت یعنی همیشه تو خودش هم گفتم من نمیدم اگه من واقعا با تو نبودم چی با تو میذارم
سب کنید آخه شما یه چیزایی نه سب کنید شما چرا فکر میکنید که هیچ کس با ایشون نمیذاره اگر ایشون مثلا روزی یه قرص میخورد چرا؟
خب یعنی همین قرص مخدر نه به خاطر قرص مخدر نمیگم به خاطر اخلاقیاتش میگم که بسیار تند بود و میگم کمالگرا و من میگم خودم هم حس میکنم یه کمی حالا چیزی خودچیز بس هم بیشتر میکنم از اون اخلاقا هم داره که به یکی انتقاد کنه و از انتقاد بعدش بیادم و در این حال به بقیه اجازه بده که بعد حرف بزن.
به من بفرمایید که شغل و کارشون چیه و ایشون چی خوندن؟
ایشون فوق لیسانس کامپیوتر هستن و تو یه شرکت دولتی کار میکنن. درآمدشون هم خوبه. با هم میگم نقطه مثبت زندگی ما با همینه که ما با هم دوتامون توی شرکت دولتی کار میکنیم که با هم میریم جنوب دو هفته اونجا کار میکنیم، دو هفته استراحت هم.
خود شما چی خوندید عزیز؟
من خودم نفت خوندم.
اوکی. حالا به من بگید که ایشون فرزند چندم خانواده هستن؟ چند تا خواهر برادر دارن؟
آره ایشون یه برادر دارن، دو تا خواهر دارن که فرزند دوم هم با اختلاف 3 سال از خواهرشون و بعدش هم یه برادر که 7 سال ازش کوچیک‌تر هست. مادرشون هم وسواسی بودن و سختی.
خب چرا ایشون نمیرن پلو دکتر و کاملا کار معالجهشون رو برای موضوع استراب و وسواس و ایناشون حل کنن؟ یعنی اگر بهشون بگید چرا با کمک
الان میگم الان تحت نظر دکتر هستن، اما در این حال مثلا میگم این دفعه های آخر مثلا با دکترش هم بعضی موقع لجبازی میکنه، حرفشون خیلی گوش نمیده. مثلا این دفعه دکترش بهش گفته که حالا سر یه موضوعی من بهش گفتم که برو ان ای رو پیگیری کن برای که بتونی احتیاط رو نگه داری. بعد رفته پیش دکتر رو گفته ما اینجا کلاس های پی سی میذاریم برای کسایی که بخوان بفرن کنم و تو با حتما تو کلاس تیسی شرکت کنی. من گفتم نه، من این میرم، من تیسی اصلا شرکت نمی کنم. این مثلا یه بار دعواش رو اومد خونه گفت من دیگه دکتر نمیرم و من هم گفتم که خواهی که دکتر نری من دیگه با تو زندگی نمیرم. دوباره تا شده مثلا من با تهدید دکترشو میره، مشاورشو میره، میگه مفیدم هست اما بعضی موقع هم به قولن دفعه میکنه.
به من بفرمه چرا صاحب فرزندی نشدید عزیز؟
والا من خودم بخاطر که اولا بچه پنجم هستم، شاید خصوصیات بچه پنجم خیلی از بچه خودم نمیومد و همچنین میگم مشکلاتی هم که همین سر وسواس و اینا داشت خیلی هیچ وقت اینجوری نبود که بگم زندگیمون خیلی ایدئال بوده و خوب بوده که بگم به بچه فکر کنیم.
خب آخه عزیز شما 32 سالتونه، با یک کسی هم 8-9 سال ازدواج کردید، چطور میتونید هنوز این رو برای یه تصمیم مشخص نکنید؟ اولا تعجب میکنم از ایشون که نمیخواد کمک بگیره که راحت و آسوده بشه و از این درد و رنج خودش رو دور کنه، برای من تعجب آوره. دوم از شما تعجب میکنم که پای موضوع سلامتی ایشون از طریق پزشکی محکم نایستادید و تهدید رو در جهت مثلا جدایی و طلاق میکنید، در حالی که میشه اون گونه عمل. خودشون الان اونجا نیستن؟
چرا هستن؟
هیچ خودشون نه سب کنین، حالا مهم بذارید من با شما یه ذره صحبت کنیم. میخوام بگم چرا شما دو تا آدم تحصیل کرده موضوع رو از راه درستش حل نمی کنی؟ چرا کمک حرفه‌ای نمی گیری که هر دو خلاص بشید، تکلیفتون برای زندگی هم روشن بشه، ایشون اذیت نشن، شما اذیت نشید، بدون چی کار میکنید بکنید جان؟
درست. راستش من در مورد دکتر که خب تحت نظر دکتر مشاور هست، اما اینکه هر دفعه بخواد سر این موضوع دعوا بشه یا هر چیزی که واقعا اگه نتونسته به قولن سر کنار بذاره، من توقع داشتم که حداقل به مشاورش بگه. الان 9 ماه هست که داره پیش مشاور میره و تمام مدت این موضوع نگفته بود به مشاورش و به مشاورش گفته من کنار گذاشتم، الان هم مثلا حالا رو استراب و اسباب من کار کن. و همینجور بعد موقع میرفت جلسه میمد تا اینکه تقریبا داشت میگه من دیگه مشکلاتم حل شده، اما من میدیدم که نه، هنوز ایشون عصبانی میشه، انتقاد میکنه. و رفتم یه روز مشاورشون گفتم، گفتم مثلا اینجوری شده، یه دعوای شده مثلا با دوستش و ایشون بهش توهین کرده مثلا اینجوری گفته، و مشاورش گفت اصلا اینا رو به من نمیگه.
خوشون برای چی میره دکتر؟ اگر آدم بره دکتر و حرفشو نزنه و نگه چه حسی احساسی حالی داره برای اینکه بتونه کمک بگیره، خب ایشون تو اگر شما بهش فشار نیارید احتمالا دکتر نخواهد رفت. فکر پایین چنینه؟
شاید حالا تا دیگه میگم اولش که اصلا دکتر من با اعصاب و روان مشاور قبول نداره و حالا مثلا به خاطر مشکلاتی رفته و حتی از لحاظ استراب و اینا که اس کرد که مشاور تونسته بهش کمک کنه، فکر میکنم رغبتش یکم زیاد شده. اما باید اصرار منم باشه حتما، یعنی بعد موقع اگه که من اصرار نکنم که حتما این دفعه دو تا وقت یه ساعته بگیر، مثلا میگه نه همون نیم ساعت میرم کافیه.
نه اون که حتما کافی نیست. حالا من شما رو روی خط میذارم، ببینید اگر ایشون خودش حاضر هست و میخواد با من صحبت کنه با هم صحبت کنیم، اگر نه من صحبت هم با شما ادامه دارم. روی خط باشه. شنگ رنجبند با ما باشه.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم،
من گوشی میدم بهشون که صحبت کنم.
اوکی عزیز، سلام. سلام عزیز، خوشحالم که صحبت، ممنونم. شما گفتگوی منو با همسرتون شنیدید یا فقط نظر ایشون رو شنیدید؟
نه شنیدم، تقریبا شنیدم.
خب شما چه نظری دارید؟ من میخوام اینم واقعا مسئله و مشکل چیه و چرا واقعا کمک پزشکی کافی نخواهد بود که ایشون هم از این ناراحتی و احساس بد و یا این گفتگوی بیخودی دوری کنی؟ جان،
اشتباهی کردم توی گذشتم، دو بار به صورت خودسرانه به سمت پرسای اعتیاد آور رو آوردم و میپذیرم این اشتباهمو که و گذاشتمش هم کنار. موضوعی که الان هست، نگرانی که همسر بنده داره اینی که الان اطمینان نداره و در واقع میخواد ببینی که چه تضمینی هست که من دوباره
آخه این داستان که نه صبر کنید، صبر کنید عزیز. ایشون حرفشون این است که شما چند ماهی است دو مرتبه اون رو شروع کردید رو به روانشناستون یا مشاورتون، درست نیست؟
حدودا 40 روزه که
مجددا ترک کردم. ولی یه مدت این کار من برای چی اون استفاده می کردید عزیز؟
حقیقتش دچار خشم و عصبانیت، اضطراب و وسواس شدید دیدم و شاید بار اول به خاطر لذت دارو رو مصرف کردم، بعد که دیدم رو من تاثیر خوبی داره باز هم تکرار کردم به طوری که گرفتار شدم.
خب حالا شما یا خودتون فکر میکنید کمکی که روان پزشکتون و روانشناستون میکنه برای فائق آمدن بر مسئله و مشکلی که دارید کافیست، یا اینکه فکر میکنید واقعا اونا از عهده حل این مشکل و ناراحتی شما بر نمیاد؟
تا چند وقت پیش فکر میکردم که خیلی کافی نیست، ولی الان دیدگاه هم تغییر کرده، هم در واقع مطالعات بیشتری کردم، هم بیشتر با خود روانشناسم با هم دیگه چالش کردیم و صحبت کردیم، متوجه شدم که اونها بهتر میتونن به من کمک کنن تا اینکه من خودم بخوام صورت خودسرانه کاری بکنم.
اوکی، پس بنابراین ما این امید رو داریم و شما همچون با این واقعیت روبرو شدید که اون مشکل اگر نشه از طریق دوا و دکتر حل کرد، حتما از طریق واقعا مصرف خودسرانه و غلط داروهای از این قبیل یا مواد مخدری از این قبیل فقط شما رو با گذشت زمان از پا در میاره و گرفتار میکنه. به هر حال اینجا یه دانشی پشتشه و همون هدفی که شما دارید و نتیجه‌ای که میخواید رو به طریق درستش و بی ضرر و بی خطرش در حدی که ممکن هست به شما خواهند داد. شما من بگید خودتون زندگی زناشویی و رابطتون رو چگونه توصیف میکنید؟ یعنی خوب، بد، متوسط؟ و واقعا این رابطه فکر کنید چگونه ادامه داره پیدا میکنه؟
تا 40 روز پیش به نظرم خوب بود. از 40 روز پیش که من خودم در واقع دچار عذاب وجدان شدید شدم خاطر مصرف خود، به خانمم گفتم روابطمون شکراب شده و در حال دلخوری های خانمم پیش اومده، اینها توی این مدت یک ماه چند روز اخیر رابطه‌مون خوب نبوده، لکن در مجموع توی این نقطات رابطه خوبی داشتیم، خاطرات خوبی با هم دیگه داریم و من راضی هستم و حقیقتش دوست ندارم این زندگی رو خراب کنم، حاضر هستم که در واقع تعهد بدم که بپذیرم که اشتباه کردم و از این بابت دیگه اشتباه
تکرار نکنم. نه، از این بابت خوشحالم. به من بگید آیا واقعا ایشون همکاری میکنن که شما خوب خودتون یا بهترینتون از خودتون بیرون بیارید، یا ایشون با توجه به نوع برخوردی که با شما میکنن، البته مسئولیت با شماست، ولی بد شما یا بدترین شما از شما بیرون میاد؟ چون ما در هر آن میتونیم یا خود واقعیمون باشیم یا خود خوبمون یا خود بهترینمون یا خود بدمون یا بدترینمون. من فقط میخوام، چون من نوع برخورد ایشون رو با این موضوع نگرانم کرد که این در مسیر حل مسئله و یا رفع مشکل نباشه و بنابراین گرفتارتون کنه. واقعا صمیمانه صادقانه نظرتون چیه؟
فکر میکنم که باید یه کمی صبور باشم تا بتونم اعتماد ایشون رو مجددا جلب کنم. الان توی دوره بحرانی هستیم که بیشتر برمیگرده به سلب اعتماد ایشون همسرم. و یه موضوع دیگه هم که هست، خب توی این 40 روز اخیر که من در واقع دارو رو ترک کردم، میل به مشروب داشتم و همسرم به شدت مخالفت میکرد. این قضیه هم یه مقداری مزید بر علت شد که در واقع رابطه ما شکراب‌تر بشه.
آخه چرا شما کمک بیشتری نمیگیرید؟ ببینید شما حرفی که من میزنی با توجه به آنچه که استدلال کردید نشون میده که خب یه دارو رو یا ماده مخدر رو کنار گذاشتید ولی یه ماده دیگر رو در این جانشینش میگوین، که فهم این به دلایل برخی از وقت زمینه ارثی و ژنتیکی داره میتونه ترکش سخت‌تر و سنگین‌تر هم با گذشت زمان بشه. علاوه اگر واقعا شما رو تا حدودی آزاد بگذارن برای خوردن مشروب، یک در هفته چند بار میخورید؟ دو به چه مقدار؟
سابقا اینطور بود که در هفته دو تا سه بار و حدودا 150
سیسی. نه خب اونا مسئله است عزیز، یعنی شما رو میبره با... یعنی ببینید شما یه زمینه دارید جان؟
از دیروز که من با روانشناس هم صحبت کردم راجع به قضیه الکل هم مجاب شدم، یعنی به این نتیجه رسیدم که درست میگن که نبایستی مصرف کنم و پذیرفتم و تصمیم دارم که این کار دیگه تکرار نکنم، حداقل توی کوتاه مدت تا موقعی که مطمئن بشم به سلامت کامل رسیدم.
ببینید عزیز، من مجبورم یه ذره به شما یک حرفی بگم. خیلی شما مکانیکی به موضوع نگاه میکنید، یعنی میدونید یه جوری مثل این که مثلا من و شما رو بردن تو جزیره آدمخوارا و باید رعایت یه اصولی بکنیم ولی میخورنمون، یعنی اون شور و شوقی رو برای زندگی و سلامتی در شما نمیبینم. آیا واقعا نظرم درسته که مقدار شما یه زمینه شاد برای جمع و جور کردن خودتون و غمگین و یا حتی افسردگی هم دارید؟ حالا به من بگید چقدر شما دلتون میخواد، اگر اصلا میخواد که صاحب فرزندی بشی؟
من حقیقتش چندان تمایلی ندارم، از اوائل زندگی اونم با همسرم راجع به قضیه توافق کرده بودیم که بچه دار نشه
و بنابراین همچنان هر دو سر این نظر ایستادی، درسته؟
بله.
به من بفرمایید رابطه جنسیتون از در کمیتش در معمولا به طور متوسط ظرف یک سال دو سال گذشته اگه بخوایم یه جمع و ضرب کنیم مثلا در هفته یا در ماه چند باره؟
هفته ای دو بار.
ببینید اصولا هر دوی شما یک کمی خسته و شکسته اید، یعنی زمینه استراب و افسردگی و ناچار خشم رو نشون میدید و یک کمی باید مواظب خودتون باشید، ولی با گذشت زمان دو تا اتفاق میفته، هم میلتون به بهبود خودتون ممکنه کمتر بشه، هم اشکالات و اختلافاتتون بالا بگیره و اون وقت هر دو پشیمان و پریشان بشید از آنچه که میتونستید انجام بدید، چون بر اساس حرفایی که ایشون زدن و شما میگید دلتون میخواد ازدواج و زندگیتون رو نگه دارید و برای نگهداریش یک کوششی بیش از حد عادی باید انجام بدید، مثلا وقتی که به این نتیجه رسیدید همچنان هم هستید. منم مخالفتی با اون ندارم، در کلیتش باش مخالفم، ولی در مورد شما نه، که فعلا موضوع بچه منتفی باشه تا اینکه ببینید حالتون چه میشه. ولی نظر من این است که همسرتونم باید یه روانشناس رو ببینند یا همون با هم حداقل مشاوره خانوادگی داشته باشید، ولی اگر قرار ایشون کسی رو ببینن یه خانومی رو باید پیدا کنن جدا و غیر از اون کسی که شما میرید، برای که اگر بتونید کمی اوضاع هر خودتون رو بهتر کنید تو به سمت هم برید، بعدا میتونید به هر حال دست در دست هم زندگی خوبی داشته باشید تو پیش برید. امیدوارم شرایط و وضعیت و نگاه و نظرتون هم عوض بشه کمی، هم مخصوصا هم ایشون هم شما، چون گفتم ایشون هم یه زمینه مکانیکی رو دیدم که جهان بد جوری فیزیکی و ریاضی رو دارن تو ذهن تعقیب میکنن و اون شور و شوق و هیجان و میل به رشد و اینا رو یا حداقل شاید در این گفتگو ندیدم و نداشتم، ولی باید اونو فراهم کنید، یعنی یه مقدار فیلم های بیشتر
اتفاقا داشتن، اتفاقا خیلی دخترش با شور و شوق بودن، ولی خب این اواخر با این حوادثی که رخ داد و اینها دوچار افتادگی شدن و شروع ندارن.
من نگران همونه، برای که من مطمئن نیستم اون زمان حالشون خوب بوده بد شده، بلکه زمین و ظرفیتش ای بسا بوده. اینه که به هر حال پیشنهاد من خدمتتونه که دکتر هر دو برید داروتون رو مصرف کنید. خب اگر واقعا میخواید و فکر میکنید داروها کافی نیست، تعداد قراراتون رو بیشتر کنید که کمک بگیرید، یا به دکترتون بگید که این دواها منو به اونجایی که میخوام بکشه و برسونه نمیرسونه، شاید از این طریق بتونن بیشتر کمکتون کنن، ولی دست به دامن روانشناس و روانپزشکتون بزنید تا اینکه بخواید از راه دیگه عمل کنید و امیدوارم بتونید این مسائل حل کنید و خوشحال شم
بسید. همسرم تمایل داره که
مجدداً باهاتون بفرمایید به گوشی رو بگیرید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش می‌کنم.
متشکرم. دکتر
جانم
ببخشید، من فقط چند تا نکته رو میخوام بهتون چیز کنم یاد آوری کنم. یکی اینکه آره ما اول ازدواجمون هیچ کدومون علاقه به بچه دار شدن نداشتیم، اما میگم من خیلی سیدی های شما رو اینا رو گوش کردم و متوجه به ایراد خودم شدم. خیلی دارم به خودم کار میکنم که از لحاظ مثلا اینکه واقعا بچه رو که مثلا بچه های کوچیک رو که میبینم واقعا ذوق میکنم و دوست دارم که منم خانواده گرم خودم رو داشته باشم، اما میگم با این شرایط کمی سخت‌تر شده تصمیم گیری برام.
خب به هر حال روی اون باید کار کرده. خب دیگه مطلب دیگه چی
بود؟ در مورد رابطه جنسی هم این که حالا ایشون میگم هفته دوبار، اما یه مدت که اصلا ما کارمون با هم یعنی فهم میشن، من مجبورم برم جنوب و بیام تا کارش درست شد بیاد جنوب، اوشون که همون شهر خودم اون کار میکرد، بعد تقریبا میشه گفت هفته یه بار بود.
اوکی.
یعنی که بگم رابطه جنسیمون هم خیلی اوکی.
نه اونم نه هیچیتون خوب نیست متاسفانه، اونم میدونم عزیز، یعنی در یک برهوت در یک عرض کنم کبیری در این زندگی میکنی خیلی خشک و خالیه.
آره مثلا از این که مثلا پالی به قولن دو بار مسافرت خارج از کشور داریم این چیزا رو داریم، اما خیلی همه هم به قولن میگم به شما چه زندگی خوبی دارین و خوش به حالتون، اما به قولن ما خودمون خیلی لذتشو نمیبریم.
نه من میدونم جنبه بیرونیتون ممکنه ظاهرا آرامشتون و بعدم این سفراتون نشون بده، ولی هر دو بد جوری خسته و شکسته اید عزیز. یعنی من مثل دو تا آدمی مونه که دارم میکشمشون رو زمین و خودشون با...
یا نه و حالا زندگیمون 9 ساله که داریم میکشیم.
نکنید عزیز، یک کمی دنبال اولا موضوعای جالب و جاذب باشید، فیلم خنده دار باشه، سینما بیشتر برید، فیلم ببینید، با دوستانتون باقی کوهی بیاد یه چیزی رو پیدا کنید عزیز، یعنی یه ذره بوی زندگی رو خارج از روتینا داشته باشید و الا به زودی تبدیل میشید به کارخانه خواب و این کارخانه خواب و با خودش افسردگی میاره. میفهمم اون شرایط سخته ولی خب به هر حال کوششی بکنید میتونید یه ذره اوضاع رو بهتر کنید، کار خودتون رو بکنید، امیدوارم این مسئله حل بشه، ولی با همون کنار هم باشید. هر روزتون آدمای خوبی هستید ولی متاسفانه بی‌آزاریتون سبب میشه که واقعا خودتون آسیب ببینید تو اذیت بشید.
حالا این میگم شوهر من که شما میبینیدش، میگم همیشه تو هر جای تو هر مسئله از زندگیش مثلا اینجوری بوده که یک سال مثلا توی اداره کار میکرده و همه ایشون رو آفرین به عنوان آدم بی‌آزار میشناسن، اما بعد از یک سال اصلا مثل یه آتش فشانی که منفجر میشه همه اون اداره رو به هم میریزه.
نه ایشون در این که منفعله نه همین نه متوجه منفعل پرخاشگر شمیل اون چیزی که بشکن پسیو اگرسیو میدونم از این تحمل میکنه منفجر میشه برای که دنیای خاص خودشو داره. همین که من خوشحال نیستم، یعنی شما یه ذره باید صمیمانه و صادقانه بیرون باشید، حتی حرفایی که میزنن یه مقدار نگران بودن که شما از توش چیز تازهی در نیارید، یعنی اونو یعنی به هر حال شما رو
اینجوری هم منم نگاه نکنید.
نه چرا شما بذاره ترسناک هستید.
با ایشون خندیدم و گردون میگشتیم با هم، یعنی باور کنم که خیلی انرژی گذاشتم دیگه، یعنی انرژی من الان تمام شده که اینجوری شده.
حالا به هر حال بازم هنوز
اول که فهمیدم
هنوزم بخندی تو غیر بدی رای بخواید غر بزنید هر دو تای اسوا در
برو من میگم وقتم تلف نشه که 32
سال نه دیگه وقتتون نه دیگه وقتتون تلف شده به درد کسی دیگه هم نمیخورید، و اگر کسی دیگه اومد گفت با شما من میگم این دو تا رو ولشون کنید، یه فکری بکنید از حالت خواهر برادری هم در بیاد، یه ذره به زندگیتون شور و شوق و هیجان بدید، یه مقدار با دوستان این ور اون ور برید که ذره بیش از شما اهل گردش و تفریح و سرگرمی و به هر حال خوشگذرونی هستن، یه ذره به زندگیتون یه رنگ و بوی بدید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. مرسی، خیلی لطف کردین.
خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. خدا نگهدار. چند گاجبه یک دو دقیقه تا پیام هاست من ازش استفاده کنم برای سفر کروزمون. ما از جمعه 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه سفر سه شب و سه روزه داریم. کشتی کارناوال رو اسپریشن رو چارتر کردیم، 2613 نفر ذروی کردیشه، چندی نفر از هنرمندان داریم، چند نفر از خوانندگان خوب عزیز رو به زودی خواهیم داشت، ولی چون هدف اصلی و اساسی با هم بودن است و سه شب و سه روز 2613 تا ایرانی یا همزبان رو کنار هم داشتن، بقیه رو فقط به عنوان اینکه هر وقت دلمون خواست استفاده کنیم خواهد بود. من کنفرانس هم خواهد بود، شش تا کنفرانس دارم، فقط دو تاشو میتونین شرکت کنین چون سالن بزرگ اونجا سربیت 1000 نفر رو داره و بنابراین سه روز یا سه شب باید برنامه ها تکرار بشه. اگر حالا کار ثبت نام انجام بدید تا آخر اکتبر میتونید اون رو برگردونید و تمام پولتون رو دریافت کنید، مشروط بر اینکه چک و نقد داشته داده باشید. ولی اگر کرد کارت 4% رو کم خواهند کرد. مورد بعد این است که ما از اول ماه یعنی از اول اکتبر قیمت ها 15% افزایش پیدا میکنه، چون با این قیمت ها همه هزینه ها رو نمیپوشونه و قیمت کشتی سنگین و گران، یعنی وقتی اونا چارتر میکنن تقریبا نزدیک 30% پول بیشتر میگیرن، برخلاف اون چیزی که چون چارتر میکنید باید کمتر باشه. میگن این قیمت چارتر ماست. اگر کشتی رو میخواید همکنون دونه دونه آدم ها بیان، ممکن مثلا به ما 1,000,000 دلار بدن، ولی شما باید 1,300,000 بدید. اگر میخواید کشتی رو در اختیار داشته باشید، بنابراین اون فرض و تصویر و تصور که اگر همه رو بگیریم ارزان تره، مطلقا با کشتی نیست، خودتونم میتونید اون رو چک کنید. به هر حال انتخاب با شماست. اگر میخواید تشبه 490 دلار شامل حال همه چیز خواهد شد. البته اتاقیست بی پنجره، چون اتاقای پنجره دار یا به هر حال طبقات بالا گرانتر خواهد بود، ولی شامل حال همه چیزه. یعنی شما به راحتی با 490 دلار تشبه میارید و اگر بخواید یک دلار هم در داخل کشتی خرج نخواهید کرد، چون همه احتیاجاتی که معمول و مرسوم هست همه از ضمن شامل حال کنسرت و کنفرانس و برنامه‌های دیگر هم خواهد بود. و چون حتما ما سولد اوت خواهیم شد، ما دفعه قبل 3400 نفر بودیم، اینجا 2613 نفریم، فرصت هم داریم، مقدار آگاهی ها هم پیدا کردیم. اینه که اگر مایل هستید لطفا این هرچه زودتر جای خودتون رو رزرو کنید، با توجه به اینکه تا یک ماه و نیم دیگه یعنی آخر ماه بعد هم میتونید اون رو پس بدید. با شما تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. البته دوستان باید، چون ما وارد خاک مکزیک میشیم، از نظر پاسپورت و گرین کارت و اینها کارشون درست باشه. اگرم پرسشی هست لطفا از خود کامرشال ترافل بپرسید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-275-55-55 310-275-55-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیورلی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من یه سوال داشتم راجع به دختر 11 سال و نیم. الان یه سوال میکنم آقای دکتر، این به من هم میگه که من دلشوره دارم، استراب دارم، نگرانم. نمیدونم بعد من چیکار کنم با این حالتی که این داره.
شما چند تا فرزند شما فرزند دیگه هم داری؟
بله، یه پسر دارم که 1 سال و 3 ماه از این کوچیک‌تره.
خب آخه اون که خیلی عادی و طبیعی عزیزم، شما با شایع ترین مشکل انسان در طول تاریخ روبرو بودید، ماجرای استراب و نگرانی است. شماره 1. 2، بچه ها بین 8 تا 11-12 سالگی بدترین نوع استراب رو پیدا میکنن که استراب مربوط به مرگ و نابودی و بعدم از دست دادن پدر و مادر و یا مرگ خودشون و اینا هست و بنابراین نسبتا عادی است. برای اینکه شما چیکار باید بکنید؟ باید برید حتما دکتر. برای اینکه برخی از اوقات اینا موضوعای کم اهمیتی هن، عادی طبیعی یا به هر حال معمول و مرسوم یه کاریش میشه کرد، برخی از اوقات موضوع جدیه و مقدمه گرفتاری های بزرگیه و غالب اوقات این نوع استرابا به دنبال خودش افسردگی رو و بعدن خشم و اینا رو خواهد داشت. حالا به من بگید در خانواده شما، هم خانواده مادری و پدری خودتون هم خانواده همسرتون، چقدر استراب و وسواس و افسردگی و خشم بوده؟
آقا دکتر، من خودم خیلی شدید این مسئله رو دارم الان یه کمی، البته از اون که با شما آشنا شدم خیلی کمک شده بهم، خیلی به حرفای شما گوش میدم، سی‌دی‌ها رو گوش میدم، خیلی حالم بهتره. ولی من همیشه دلشوره داشتم، از تینیجری یادم که داشتم این حالت ها رو، همیشه مادر خودم هم داشت، یعنی این حالت میدونم که ممکنه ارثی بهش منتقل شده، ولی من خیلی حواسم هست که همه چی اوکی باشه، همه چی رو مواظب بشم. همیشه هم از بچگی این بچه ها من با سیدی های شما آشنا بودم، همیشه سعی کردم درست رفتار کنم با اینا، نسبتا هم خیلی، یعنی نسبتا که ظاهرا خیلی نرمال و خوب و همه چیشون واقعا عالیه، ولی الان یه سالیه که این به من هی مدام داره به من
ببخش از دواخه. وقتی این حرف ها رو به شما میزنید، شما این همه مدت برای چی صبر کردید؟ شما که میفرمایید هم آشنایی با من، هم اگر سیدی ترس و استرا و وحشت چنین باشید، معلومه که این کار رو با باید با کمک دکتر کرد، چون گفتم مثل یه خونریزی کوچکی که میتونه هیچی نباشه، یه زخم یا میتونه یه موضوع خطرناک تا پای مرگ آدم رو ببره. و به نظر من بهترین کار اینه که یه روانشناس، یه خانم روانشناس هم معمولا بهتره، یه خانم روانشناس پیدا کنید، دوتایی برید بشین با هم حرف بزنید، شما درباره سابقه و زندگی و همه اینا بگید، دخترتون رو حتی بشنوه یا قبلا خودتون و همسرتون اون رو ببینید، بعد دخترتون رو ببینه و به عنوان یه دوست کنارش باشه، نه به عنوان کسی که موضوع و مسئله داره. ولی وقتی دختری به این راحتی اینو به شما ابراز میکنه، دیگه من و شما هیچ جایی نمیمونه. مثل این میمونه که توی مهمونی کسی به شما بگه من مثلا تشنه هستم و خیلی حالم بده، لطفا این بون آب بیارید، حالا من یه سال صبر کردم ببینم چی کار باید بکنیم. یعنی از اون
طرف فکر می‌کردم که شاید این داره یه خورده داره بیخود، یعنی نه اینکه بیخود میگه، ولی فکر می‌کردم یه خورده داره گندش میکنه. یا
اصلا باشه خود گندش هم بکنه عزیزم. یعنی میدونید من شما تو این گونه موارد موضوع مهم اینه که بچه‌ها متوجه بشن یه کسی گوش شنوایی داره و بعد از اون براش کاری میکنه. این که آدم
من براش 24 ساعته گوشش، یعنی من مرتب تمام حرفاش، همه درد و دلاش، همه حرفاش همیشه با منه، هر چی که هست و نیست به من میگه. خب... منم فقط 24 ساعته گوشم باز دارم گوشش.
خاله خب اینو نه، من با اینش خیلی خیلی خوشحالم، برای که کار بسیار بسیار درستی، برای که پدری مادری دو تا گوش شنوا میخواد، نه زبان گویا. ولی بعد از شنیدن وقتی که نیازی هست، درست مثل مهمونی که آب میخواست، باید برای چه کاری هم بکنه. اون تیکش رو دیگه تنبلی کردید، حوصله فکر کردید خودتون از
اون کردم که شاید مثلا بتونم خودم با حرف زدن
نه آزدش. نه خب خب شما قرار بود که حرف نزنید دیگه، نه اون فایده میده نه به همین جد است که اونجا دیگه کار رو خراب کردید عزیز. اشکال کارم این است که وقتی به این موضوع میرسه، فقط یه مشورت بسا با یک کسی که صحبت میکنه یا خودش که حرف میزنه احساس کنه. و بعدم گفتم اگر موضوع کم اهمیتی بود، نه اون میتونه مقدمه و مبنایی باشه برای خیلی گرفتاری های سخت و سنگین. و بعدم وقتی آدم به این نتیجه برسه که کاری نمی کنن یا کاری نمیشه براش کرد، اون احساس درماندگی و بیچارگی خودش یه نوع افسردگی است، یعنی اون helplessness دیگه. نه نکنید عزیز، خیلی ساده و راحت باید خودتون و همسرتون، من فکر کنم بد نیست یه گزارشی نیم ساعته مثلا به یه خانم روانشناسی بدید، بعد از اون دخترتون بره تو، اگر دلش میخواد اگر میخواد با شما باشه با شما، اگر نمیخواد تنهایی بره حرفشو بزنه. و بعدم چون اینا موضوعایی است که مثل همون مثال همیشه گه، من یه حمام روانیه، همه ما هفته یه نفر احتیاج داریم، والا کثیف میمونیم، بعد از این مدت این کثیفی کار دستمون میده. این است که مخصوصا وقتی بچه‌ها این زمینه و آمادگی رو دارن، زمین شما اینقدر بهش نزدیکی، تو دوستش هستی، تو همه حرفاشو به شما میزنه، خب این نعمت بزرگیه. یعنی یه چیزی نیست که دست کم بگیریدش، با اون تیکه کوچیکی که ای بسا به خاطر موارد ارثی و یا به هر حال حوادث و اتفاقاتی که خارج از اداره و کنترل همه است برش افتاده و مضطرب و نگرانش کرده است. برای بسیار از اوقات بچهای باهوش یه مقدار اون چیزی که من بهش میگم اگزیستنشال انگزایتی، استراب هستی رو دارن عزیز. یعنی یه آدم
فوق العاده باهوش آقای دکتر، ذریب هوشیش نزدیک 140 درصد.
خب دیگه پدر باهوشی داره دیگه، پدر بسیار بسیار باهوشی داره.
و من اصلا خودم میگم مادر منتقل.
خب دیگه به مورد شما که میرسه استثنا میشه، نمیگم اصلا نقش هوش مادر بیشتره، این حرفتون درسته، ولی خب حالا مورد شما با توجه به حرفایی که من به شما زدم معلومه پدر است که خیلی خیلی باهوشه. من چرا با این باهوشی شما رو انتخاب کرده اونو نمیدونم، ولی خب اون حالا دیگه بالاخره
من خواستم بهتون بگم این دختر من الان یک سال با اینکه سنش کمه، ولی یک سالی که پریودش شروع شده، بعد این حالت استراب و نگرانی وقتی که نزدیک پریودش
بعد خب اون که به هم مرتبط، خب اولا زود نسبتاً و بعدم خودش نشون دهنده رشد و تواناییاشه. به همین جد است که کمی ببینید وقتی من اتومبیلم با سرعت 20-30 مایل در رانندگی میکنم اونقدر نگران نیستم، تا وقتی میشه 100 مایل. بعد بچه های باهوش اشکالشون این است که سرعتشون زیاده و بنابراین خطرشون میتونه بیشتر باشه، یعنی که مواظبت و مراقبت بیشتری رو میخوان، ولی نباید موضوع رو عادی و معمولی بهش نگاه کرد، چون اون واقع این بی‌اعتنایی کار دستمون میده. ببینید من با دو شنوندی خوب عزیز قبلی چرا مسئله داشتم، به نظر من یه مقداری اون رشد رو، شور رو، شوق رو، هیجان رو تو زندگی با یه مقدار نگاه مکانیکی کمی اندازه که یه تعادلکی برقرار ولش کن داشتن زندگی رو خالی خالی میکردن. وش نکنید عزیز، یعنی یه جوون، یه دختر نوجوونی تو این سن و سال باید پر از شور و شوق و هیجان باشه، یه ذره حالت ماجراجویی و کنجکاوی داشته باشه تا اینکه دلشوره داشته باشه. و بعد
ولی خب آقای دکتر فوق العاده دوست داره که خودش رو تو همه چی قاطی بکنه، تئاتر بازی کنه، یعنی هست اهل این چیزا. خیلی هم دوست داره همه چی پرفکت باشه.
خب اون خوب نیست. ببینید پرفکشنیسم و کمال پرستی همونطور که میدونید به خاطر این است که اون تهش نشسته fear of criticism، یعنی ترسی که از اعتراض و انتقاد داریم. یعنی من چون میخوام که هیچ کس به من اعتراضی نکنه، همه من رو آنگونه که هستم بفهمند و بپذیرند و قبول کنند، پس من باید به بهترین صورت ممکن خودم رو در بیارم تا جلو اعتراض و انتقاد رو بگیرم. علامت خوبی نیست. ما باید با اشتباه و شکست زندگی کنیم تا با کمال پرستی و اینکه همه چیز باید به بهترین صورت ممکن خودش باشه. اون از یه حدی که میگذره این پرفکشنیزم مثلا وارد مرحله بیماری میشه.
من همیشه بهش میگم دقیقاً حرفی که شما میفرمایید، من میگم که تو کار خود خوب خودتو میکنی، سعیتو میکنی، شد شد، نشد اصلا مهم نیست. خیلی بهش میگم، ولی اصلا این انقدر عجیب تو وجودشه که باید همه چی بست باشه، همه چی درست باشه. من فکر کنم این حالت هم بیشتر بهش دلشوره میده.
خب آخه ببینید عزیز، یک وقتی که زمینه ارسی داره نقش شما محدود میشه. وقتی که شما تنها کسی نیستید که باش در ارتباطی، اون با همه ی دنیا به نوعی در ارتباطی. بچه های امروز که از طریق به هر حال وسایلی مثل کامپیوتر، اینترنت و اینا با یه دنیای پنهان دیگری هم در ارتباط هستن، اونا بهش پیامی در جهت این که تو باید خوب یا بهترین باشی میدن. برای این گرایش و تمایل به رشد اصولا قاعده طبیعته. یه دانه میخواد درخت بشه و بنابراین فرزند شما مثلا وقتی باهوشه توی جو و محیطی هست میخواد بشکفه، و اون وقتی میخواد بشکفه میترسه از این که بشکنه، و این اون چیزیست که خیلی عادی و طبیعی عزیز. به همین جهت هست که گفتم در کنار زندگی من و شما، چون درد و مرگ همیشه در کمین نشسته، مواظبت و مراقبت احتیاجه. یه دیگه وقتی زمینه رو دارن و یا دلایلی دارن میتونن مضطرب و نگران بشن، و یه دیگه حتی بیشتر و بیشتر. بنابراین همون زندگی عادی هم مثل یه رانندگی عادی توجه دائمی رو میخواد، و الا میتونه یه موضوع کم اهمیتی تبدیل به یه خطر و ضرر بسیار بزرگی بشه. اینه که کنارش باشید، همچنان باش حرفو بزنید، برای کمک این نفر دیگر هم بگیرید. چون خیلی از اوقات پدر و مادر حتما برای بچه کافی نیستن، حتما نیستن. یعنی ما امروز همونطور که برای یاد گرفتن فرض کنید علم، حالا جبر، بیوشیمی، بیولوژی، فیزیک احتیاج به معلم داریم، برای سالم و کامل شدن احتیاج به دیگران داریم. و وقتی بچه اینقدر راحت و مشخص حالی که بسیاری اولا نمیفهمن بدن ابراز نمیکنن رو بیان میکنه، یه کاری براش بکنید. یه بسا تعداد این جلسات بشه فقط 5 جلسه، ولی حداقل خودش متوجه میشه که راهی برای حل مسائل هست و برخی از اوقات هم کاملا مفید واقع میشه. از اون گذشته خود شما اشاره‌ای به ماجرای استراب خودتون و احتمالاً دیگران کردید که اون زمینه ارسی رو هم فراهم میکنه. بنابراین هیچ چیزی خیلی به میلات به نفع شما و دخترتون نیست. این است که ازش حالا که این امکاناتو دارید، هم حالا که این دانایی و توانایی هست، لطفاً حتما ازش استفاده کنید. این ایام هم میگذره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف
کردید. تمام ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک اف اکسلنت اوارد وینر.
سلام دل، شنبه 17 سپتامبر، لس آنجلس، آرتانی جاپان امریکا تئاتر.
حامد نیچپی صدای نسل جوان.
خواب رسید کیستم گفتم منم غلام دل
به همراه ارکستر باشکوه
گفتم منم غلام دل
به رهبری فرزین فرهادی
رسی چونین میانه میدانم آرزو
تهیه بلیت cmpticket.com و فروشگاه های ایرانی میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت و کیو مارکت. تلفن تماس 310-741-2080 cmpticket.com. حامد نیشپی.
با منم نمیشه دیگه، نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی، خیلی خوبه، خیلی خوب.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید.
عجب آرامشی، خیلی خوبه، خیلی خوبه.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود، عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
تشکر از برنامه خیلی خوبتون.
لطف دارید بفرمایید.
از کنم خدمت شما، دکتر، من پدر یک دختر 5 ساله هستم و قبل از اینکه ایشون به دنیا بیاد من به اتفاق همسرم با سیدیاتون آشنا شدیم و تقریبا از آموزش هایی که شما ارائه داده بودین در سیدیاتون خیلی استفاده کردیم و الان هم این دختر خانم کاملا ازش راضی هستیم. فقط منتهی مراتب یک نکته رو رعایت نکردیم و اون هم فاصله بین فرزندان بود.
بله.
الان فرزند دوممون به دنیا خواهد آمد.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 38 سالمه، همسرم 33 سالشونه.
اوکی، خب پس فرزندتون میدونین پسر یا دختره؟
هر دوتاشون دخترن، یعنی فرزند اولمون دختر، فرزند دوممون هم اونطور که تشخیص دادن دختر خواهد بود.
چه گفتید متولد خواهد شد؟
4 ماه دیگه. یعنی دختر اولمون 5 سال و 4 ماه خواهد شد.
بس اوکی. خب حالا به هر حال بهترین بود که فاصله همون 20 تا 35 ماه می بود، ولی حالا که چنین هست به هر حال قدمش مبارک. چه خبر است؟ برای چی لطف کردید تلفن کردید عزیز؟
از کنم خدمتتون آی دکتر، فقط میخواستم از بابت چون آسیب هایی رو وارد کردیم الان به اصطلاح، یعنی وارد خواهد شد در آینده به فرزند اولمون، خواستم حالا به صورت مختصر اون صدمات شایعی که به فرزند اول وارد میشه در این زمینه و راهکارهایی رو که به اصطلاح میتونیم ما به عنوان والدینشون رعایت بکنیم که این صدمات رو کمتر کمتر بکنیم. این سال اول هم
نه سراغ سال دوم. ببینید عزیز، البته اون یه بحث کلی است، مثل اینکه شما بفرمایید چگونه میشه فرزند خوب تربیت کرد، اون یه بحثی است که من تو 65 ساعت آوردمش. الان تکلیف روشن. یک، شما باید دخترتون رو آماده کنید که یه خواهر دیگری پیدا میکنی که اول کوچولوئه، ما باید مواظبت ازش کنیم، تو باید کمک کنی و مراقبش باشیم که این بیاد و بعد بزرگ بشه، بعد با تو بازی کنه، با هم دوست باشید، با هم خواهر باشید. بعد مثالی بزنید تو خانواده‌ها که مثلا دو نفر خواهرن، دو رابطه خوبی دارن، چه بچه باشن چه بزرگسال. دوم این که وقتی که دخترتون متولد میشه به فامیل و دوستان بگید اگر لطفی داری تو میای، اولا توجه بیشتر رو به اون دختر بزرگ بکنید، بعدم برید سراغ دختر کوچک. و دوم اگرم که امیدوارم کار بخوان بکنن، هدیه بیارن برای خواهر بزرگتر بیارن، نه برای کوچکتر. اصلا موضوع کوچک منتفی است. بعدم وقتی مهمونا میان، درستش اینه که شما نوزاد رو ببرید مثلا توی اتاق دیگه، مهمونا وارد بشن، با دختر بزرگتون حرف بزنن، بعد به یه جوری اشاره کنین یا خود دخترتون بگه من یه خواهر کوچولو دارم، اونام بگن خود خوب آدم میبینیمش، و بعدم خیلی دیگه لیلی بلارای اون کوچیکه نگذارند و همچنان از این دختر حرف بزنن. اگر برخوردهای ماه اول خوب باشه بچه اونقدر اذیت نمیشه. اگر پسر بود من میگفتم شما یه ارتباطات یه ذره بیشتر و بیشتری با اون برقرار کنید، یعنی با پسر بزرگی داشتید 5 ساله، ولی چون دختره الان اینکه خیلی به شما نزدیک بشه میتونه مسئله آفرین باشه. بنابراین شما یه مقداری اگر بتونید که خیلی کم میتونید به نوزاد کمک کنید، همسرتون بیشتر به دخترتون هم یه توجهی بکنه که اون ارتباط از اون بابت برای همانند سازی دخترتون راه فراهم بشه که با مادرش خودش همانند کنه است، ولی چیز دیگری نیست. و بالاخره نکته آخر اینه که یه مقدار زیادی با دوستاش مشغولش کنید، یعنی یه مقدار برنامه‌هایی باشه تا دوستا بیان منزل شما یا او بره منزل دیگران اگر دوست داره، و بنابراین یه فاصله‌ای بذارید که هم نوزاد بتونه بدون هیاهو و سر صدای او باشه، همون احساس بدی نکنه که خب این موجودی که تازه آمده و پدر و مادر رو از من گرفته و بقیه رو گرفته حالا در آغوش مادر یا دیگران، اون رو هم احساس کمتری بکنه. ولی جایی برای به هر حال نگرانی نیست، این یه واقعیتی است که به هر حال بچهای اول با اومدن دومی پیدا میکنن و دومی با سومی، و من شما اگر یک کمی مواظب باشیم میتونیم احتمال برخی از اوقات آسیبایی که میتونه به وجود بیار رو کم کنیم یا از میان ببریم. ولی به هر حال این چیزیست که شده و شما باید از آنچه که هست بهترینش رو به وجود بیارید و درست کنید. ولی من دلیل نمیدونم شما خودتون نگران کنید. تو سی دی ها من یه توضیح برای بچه دوم فکر میکنم در همون تولد تا 3 یا 3 تا 7 یه جا مطمئنم دادم که احتمالا شامل یه گفتگوهای از این قبیل هست. و بعدم هر وقت احساس کردید که یه کمی توی خودش رفته یا به هر حال یه جوری داره نگاه میکنه که بوی تماشا نمیده بلکه میتونه حرصش و خشمش باشه، بدونی که اون رو به رویش بیارید باید کاملا توجه ویژه‌ای به او بکنید که نتونه اون احساس بد و منفی درش تقویت پیدا کنه. ضمناً بهش اجازه مادری و مواظبت و مراقبت از نوزاد رو ندی، چون اولش ممکنه با استقبال روبرو بشه ولی بعداً به دلیل ترسی که از اینکه به او آسیب بزنه یا اتفاقی بیفته نگرانش کنه. بنابراین بچه‌ها هیچ وقت قرار نیست نقش پدری و مادری رو برای خواهر برادر کوچکترشون ایفا کنه.
بله خاطرم هست که مسئولیت رو به هیچ عنوان نباید به ایشون بدیم و هیچ چیز رو نباید در اقبال اون بچه کوچیک ازش بخوایم، و اینو بله من خاطرم هست که شما فرمودید. آقای دکتر سوال، خیلی ممنون از پاسختون. در مورد دندانهای شیری آقای دکتر، بهترین واکنشی که والدین میتونن در زمینه افتادن دندانهای شیری بچه ها داشته باشن، چون به هر حال عضوی از بدن بچه هستش و این بچه هم تا اون جایی که لازم هست اطلاع نداره که دندان شیری یا دندان دائمی، چه جور واکنشی ما نشون بدیم؟
خیلی عادی، خیلی عادی عزیز، یعنی مسئله این است که چون بچه ها میبینن یه چیزایی از بدنشون از ادرار و مرفوع گرفته یا عشق چشمشون یا دماغشون اینا میاد، اون رو میشه به اون صورت در آورد. بچه ها خیلی نسبت به اون حساسیت ندارن. برمیجاست که در امریکا هم کاری که میکنن این است که ما اونو میذاریم مثلا زیر بالشت، بعد اونم میاد مثلا میخره یا یه پولی میگذاره و میبرتش. من فکر نمی کنم بچه ها نسبت به از دست دادن دندونشون مسئله پیدا کنه. مثلا وقتی هم که شلو به خود معروف لق میشه، برخی از اوقات میشه مواظبش باشه که اونو نخورن، نه اینکه مهم باشه، ولی خیلی عادی و معمولی باید باش رفتار کرد. و بعدم این حرف که همه این دندونا میریزه، یه دندونای خوب دیگه میاد که برای همیشه خواهد بود. بعدم مثلا شما درباره‌ای که این اندونم افتاد، بعد اون یکیش افتاد، خنددار شده بودم، یعنی بعد میخندیدم دست میکردم میدم جاش خالیه. از این بازیه که تبدیلش کنیم به یه بازی عادی معمولی، نه اینکه افتادن دندان باشه که بچه فکر کنه یه موضوع مهم و جدیست، برای که واقعا چیز مهمی هم نیست و بچه ها نسبت به اون اونقدرها حساسیت پیدا نمی کنن، برای که اون کنده شدن رو به صورت می بینن مثل موی بدن میمونه یا فرض کنین آب دهنشون که بیرون میاد، خیلی نسبت بهش حساس نیستن.
خیلی ممنون از
تو خدا تمام کنم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. ممنون از خدا. رادیو همراه بفرمایی. الو الو بفرمایی.
سلام آقای دکتر، من سوالم راجب دختر 4 سالمه.
بفرمایی.
ایشون مشکلی که دارن اینه که وقتی یک جایی میرن، مثلا نمیتا که گذاشتم ایشون پری سکول، صحبت نمی کنن با معلم، با بقیه بچه ها اصلا حرف نمیزنه اصلا.
حالا یه سوالی دارم، شما چند تا فرزند دارید؟
من 2 فرزندم، ایشون بزرگ فرزند بزرگ منه، نوامبر استارتش میشه، ولی فرزند دوم 1 سال و 9 ماه با هم اختلاف دارن، هر دو تاشون دختره.
خب میشه اگر نمیدونم روی اگر اسپیکر هستید لطف کنید برش دارید، چون اون صدا منعکس میشه.
نه من روی اسپیکر نیستم، اگه صدا خوب نمیاد میتونم یک اتاق دیگه رو امتحان کنم.
اگر یه ذره که چون یه ذره ببینید عزیز، اولا موضوع خیلی مهمی نیست، به من بفرمایید که شما اتاقتون عوض کردید؟ نه
بهتره
ایران
یا هنوز نه؟
نه شما الان چه گونه با موضوع برخورد میکنه؟ یعنی وقتی که میره محیط آموزشی، مثلا اصلا یه جور دیگه سال کام کیف اولین بار فرستاده چیه محیط آموزشی یا مهد کنید؟
سال پیش توی یه پریسکول دیگه فرستادم، ولی چون همه بچه ها انگلیسی حرف میزدن، معلم ها همشون ارمنی بودن، ولی چون بچه ها همه انگلیسی حرف میزدن، اصلا هیچی نمیگفت، حتی با اشاره هم نمیگفت که مثلا بله یا نه، هیچی.
نصب کنید، آیا حاضر بود و راحت بود بره مدرسه یا مدرسه؟
بله دوست داشتم.
پس اشکال نداشت که میرفت. خب دومی که شما چه زبانی رو در خانه صحبت میکنید؟
اون موقع فقط ارمنی صحبت میکردیم. خب. ولی حالا چون من حس کردم، چون میفهمید که نمیتونه مثل بچه های دیگه حرف بزنه، حرف نمیزد، حالا یک ساعت از اون ساعت حالا همیشه باهاشون سعی میکنم که انگلیسی صحبت کنم، و تا به اون موقع نمیذاشتم که کارتون تماشا کنم، ولی امسال ولی الان میذارم لک یک ساعت روزانه کارتون تماشا کنم. یکم
نه من خیلی میفهمم. نه صبر کنید صبر کنید، آخه شما قواعد رعایت نکردید. شما یه فرزندی دارید، بچه اول دختر. عرض من همیشه این بوده که شما اگر در خانه هر دو ارمنی حرف بزنید، ارمنی حرف بزنید، ولی از اون 16-18 ماهگی شما باید به اون کمک میکردیم و لغات رو میدونست، و بعدن حرف من این است که بین 2 تا 3 سالگی که اونه با 2 سالگی میذاشید مهد کودک، چرا نگذاشتید نمیدونم گشتید چون
نگذاشتم، چون خودشون پریمچور به دنیا اومدن و لانگی داشتن، نمیخواستم یک بیماری از بچه ها بگیرن.
نه عزیزم، نه بچه اونو پشت سر گذاشته، اگه به من بگید که در سن 1-2 سالگی هنوز مشکل تنفسی و ریه داره میفهمم، ولی اگر نداره که دیگه قرار نیست ما همچنان بکنیم که پریمچوره.
نه به خاطر پریمچوریتی دکتر، به خاطر اینکه لانگشون هنوز دیولپ پیدا نشده و یه مشکل مثلا بیماری و فونوت لانگی مثلا میتونست مشکل خیلی جدی تو امرجنسی بره، تو هاسپیتال بره. برام نگفتم شاید یک سال دیگه تو خونه نگه دارم که لانگش یک نیمبر بیشتر دیولپ پیدا کنه بعد بذارم مدرسه.
نه یا این نظر دکتر متخصصتون بوده شما افتاد یا خودتون تصمیم گرفتید؟
ایشون گفت اگه کار نمی کنم خونم، بهتره که نره مدرسه، ولی اگه نه مجبورم پاپ دیگه باید بذارم.
بسیار خوب. حالا اگر ماجرا این هست، شما قرار بوده اینجوری اینو جبران کنید و جبرانش این بوده که دختری که نسبتاً سالمه رو مثلا میوردید خونه باش بازی کنه، و بعدم باید شما انگلیسی رو یه جوری یادش میدید، بعدم شما اینکه نمیذاشتید کارتون ببینه رو نمیدونم چرا، برای که به هر حال اولا برای بچه‌ای که با تخیل زندگی میکنه کارتونش کاری نداره، و دوم اینکه زبان رو باید اونجا یاد میگیره، چون وقتی بچه اوله و فکر میکنه باید بهتر از بقیه باشه و چون به یک اعتبار در خانه هست، وقتی متوجه میشه دیگران حرف میزنن اون نمیتونه حرف بزنه، خب معلومه خیلی اذیت میشه یا نمیفهمه. به هر حال ببینید عزیز، حالا شما میگید به دلیل مشکلی که برای ریش داشت شما نگرش داشتی، توصیه پزشکم این بود، میتونم بفهمم، ولی باید یادش بیاد الان هنوز توی هنوز تو محیط آموزشی حرف نمیزنی؟
امسال یه محیط آموزشی دیگه است و خودش رو میدن میتونن خیلی خوب almost perfect برای سنشون انگلیسی حرف بزنن، خیلی بهتر از بچه دیگه که تو کلاسن که اصلا نمیتونن حرف بزنن، خیلی خوب میتونه حرف بزنه و بفهمه، ولی هیچی حرف نمیزنه اصلا.
به من بگید که توی محیط خونه چی؟
محیط خونه خیلی خوبم، اصلا مقابل مقایسه نیست، اصلا در کلاس، نه در مدرسه، در کلاس که بیرون میان دیگه یه بچه دیگه.
اولا یه ذره صدای اضافه داریم، نمیدونم، من شاید بگم
بذاریم جایم دوباره
حفظ کن. نه نداره، به من بفرمایید، به من بفرمایید که وقتی که میرید مهمونی اینا چه میکنه؟
با هیچ که حرف نمیزنه، آنلکس مثلا خواهرم یا برادرم باشه حرف بزن، ولی دیگه مثلا یه نفر دیگه نه، یا بچه هاشون اوکی، مثلا اون فرست فاملی که میبینه زود بزود، ولی اگه نه مثلا ماهی یه بار ببینه هیچی نمیگه بهش.
چقدر بچه مضطرب و نگرانیه؟
فکر میکنم نیست، ندیدم هیچ نشانه آقای دکتر.
خب اگر نیست پس اونو به عنوان یه نوع انتخاب سکوت میشه تلقیش کرد که خودش یه زمینه داره. تو خانواده شما چقدر مایه وسواس و یا افسردگی بوده به صورت سنگین و شدیدش؟
میدیومش فکر کنم داریم تو خانواده من، بله داریم.
خب به عنوان یه عرض کنم یه نوع حالت خاموشی انتخاب شده هست، یعنی یه تصمیم میگرفته، مثل همونطور که مثلا فرض کنیم من و شما توی مهمونی یا خیابون ممکنه مثلا کفش و جورابون رو در نیاریم، اونم یه فرضی داره که تو محیط غریبه قرار نیست حرف بزنی. اگر استراب و نگرانی نباشه که باید قاعدتا باشه، ولی اگر واقعا میگه در هیچ زمینه نشون نمیده، یه انتخابیست که از کودکی کرده. چقدر در یک سال اول بچه، چگونه بچه بود تو یک سال اول عزیز؟
یک سال اول خیلی اکتیو بود، خاطر خب فیزیکی قدرت نداشت چون فیزیکال تراپی میگرفت، فکر کنم نیستم بگم که خیلی اکتیو نبود مثل بچه های نرمال چون قدرت فیزیکی نداشت و همیشه خب اکسیژن بهشون وصل بود طول روز تا یک سالگی.
بله، البته احتمال داره یه قسمتی از مغز که باید دیولوپ میشه نشده. من فکر میکنم اگر بتونید با یک روان پزشک کودک یا شاید یه متخصص مغز و اعصاب صحبت کنید، چون بعید نیست این بر بگرده به خاطر کمبودی که به هر حال از نظر اکسیژن بوده یا داشته، چون به صورتی که شما میگید یک کمی زیاده چراییش از نظر روانی، گفتم استراب میتونه باشه، وسواس میتونه باشه، اگر اون باشه باید با آرامش کمکش کرد، ولی وقتی شما میگید اصولا نگران نیست ولی فقط حرف نمیزنه، خب اون یک انتخابی است که کرده. اون وقت اگر خیلی راحت تر ارمنی حرف بزنه یا انگلیسی؟
با شما؟
نه با من نه، ولی اصولا
با خودشون.
یعنی که قلب خودش رو فکر کنین راحت‌تر ارمنی حرف بزنه یا دوست انگلیسی؟
خودشون دوست دارن که انگلیسی حرف
بزنن. آخه به من بگید چقدر فارسی بلده؟
فارسی بلد نیستن.
همسر شما ایرانیان یا؟
بله ایرانی ارمنی.
ولی شما تو خونه اونقدر فارسی حرف نمیزنید، چون زبان سوم مسئله هست، یعنی برای دوستان ارمنی ما این ماجرای فارسی و ارمنی و انگلیسی در اینجا یه کمی مشکل آفرین هست، برای که بیشتر بچه‌ها توان برخورد و یا به نوعی راحت بودن با این زبانها رو ندارن و یکی رو بر دیگری ترجیح میدن، ولی چیزی نیست که اذیت تو کنه، معمولا این وضعیت رو پشت سر میذاره، ولی برای که خاطرتون آسوده بشه اگر یه روان پزشک کودک یا یه نورولوژیستی رو باش مشورت کنیم، من فکر کنم ایشون بیشتر و بهتر بتونه بهتون نظر بده.
اوکی، آقای دکتر یه مسئله تا من این دکتر رو پیدا کنم صحبت کنیم. توی مدرسه که میرن من فقط نمیخوام صدمه بیشتر بزنم. این فکر میکنم باید بهشون بگم مثلا چرا حرف نمیزن؟
نه ببینید عزیزم، گفتم مثل این که من به شما بگم چرا تو مهمونی کفش و جورابتون در نمیاری. شما واقعا دلیلی باشه فکر کنید که نمیخوام، یعنی میدونید چون اصلا اینو درست نمیدونید و این نوع از حالت خاموشی تو بچه ها دیده میشه عزیز، ولی میگذرونن، ریشش هم استراب و وسواسه. ولی از اونجایی که مشکلی داشته برای ریش و تا یک سالگی با اکسیژن این ور اون ور بوده، من میخوام خاطرم آسوده بشه یه جای دیگه به دلایل مغزی مسئله نباشه. و اینه که پیشنهادم این است با این نورولوژی صحبت کنید، ولی این که بهش بگید چرا نمی کنی فقط در اون استرابش و مقاومتش اضافه میکنه. اتفاقا بی‌اعتنایی ممکنه شروع کنه به حرف زدن. ولی گفتم برخی از اوقات ما در برخی از محلها کاملا برخورد و رابطه یا رفتار متفاوتی رو داریم و این از اون موارد کاملا شناخته شده شه. ولی چون من نگران این هستم که موضوع کمی جنبه رشد مغزیش رو داشته باشه، اینه که و توصیه میکنم اون رو به عنوان قدم اول بردارید. ولی اینکه بهش بگی تو ازش بخواید یا مثلا نوعی سرزنش باشه، اون اصلا کمک نمیکنه و کار نمیکنه. برخواه خوشحالشم با تون صحبت کردم. خواهشم، خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40
صدا به صدا، برنامه ای از انیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا WAV به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شیکاگو پروژن ایونتس پرزنتس. انتظارها به پایان میرسد. شبیم به یاد ماندنی، افتخار موسیقی ایران، صدای همیشه ماندگار معین.
لحظه ها رو با تو بودن، در نگاه تو شکفتن.
معین لایو این کانسرت در شهر زیبای شیکاگو، شنبه 17 سپتامبر. در سالن مجلل کاپرنیکس سنتر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 312-545-6000 یا به سایت شیکاگو پروژن ایونتس مراجعه فرمایید.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخش مزاهم شدم، ممنون که وقتتون رو من اختصاص میدید. من از ایران مزاهمتون میشم. من این خانم 30 سالم، یعنی مقدمه بخوام راجع به خودم بگم، من دکترا توی رشته مهندسی دارم، حتی تا مقطعم توی یکی از بهترین دانشگاهای ایران درس خوندم، دانشجوی نخبه بودم، همه‌رم بدون کنکور گذروندم، یعنی به عنوان یه ظرفیت اضافه دانشگاه با من این امکان ایجاد میکرد که بتونم درس بخونم. حالا الان دکترامو حدود یک سال گرفتم، ولی یه بچه 5 ماهه دارم. مشکل که دارم اینه که، یعنی در واقع مشکل نیست، در واقع اون چیزی که برای من سوال ایجاد کرده اینه که خب من با گفتهای شما آشنا هم، با سیدیاتون هم خوندم، مطالعه هم گوش دادم، ولی سوالی که دارم اینه که خب من اون زمانی که شما میفرمایید که باید اختصاص به بچه، من مشکل ندارم واقعا تایم رو بمونم خونه و واقعا اون زمان اختصاص بدم به فرزندم، ولی مشکلی که دارم اینه که سیستم دانشگاه، من اینا شما با چقدر با شرایط هیئت علمی توی ایران آشنا هستیم، ولی سیستم یه جوری که در واقع یه سامانه این هست، ما از اونجا اقدام میکنیم برای اینکه ما مشقتات رو میذاریم، ولی خب اگه واقعا خیلی رقابتی شرایط، اگه واقعا از شرایط مرسی محیط دانشگاه، یعنی این ارتباط با دویت دانشگاه قصد بشه، یا در واقع اون امکانه که بخواییم تعداد نقالات بر بالا رو حذف کنیم، در واقع مشکلی که ایجاد میشه خب این که در تونی رقابت میمونیم، یعنی که امکان رقابت با هم ترابای خودمون رو نداریم. خب از طرفی هم خب من این مسئله نظرم هست که بخوام فرزند دومی هم داشته باشم، یعنی در واقع با همین حسابا من حدود مثلا 5 سال از محیط علمی دور میافتم، و در واقع حتی با این حال که الان هم سعی میکنم در حد اینکه دانشجویی دارم، دانشجوی ارشد، کار دانشجویانه ارشدم انجام بدم، ولی خب باز به خاطر اینکه فرزندم کوچیکه و من ترجیح میدم حتی اگه ثانیه بیداره و من وقتش رو اختصاص بدم به خودش و وقت ندارم که بخوام بشینم حالا مقاله رو بنویسم یا هر کار دیگه انجام بدم، و واقعا هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، یعنی در واقع من توی رقابت میمونم، یعنی شاید حتی شانس این که بخوام وارد دانشگاه بشم و برای همیشه از دست میدم. شما
راهنمایی بکنم شما ببینید نه متوجه هستم عزیز. ببینید این گرفتاری است که همه جا هست و برای شما هم به این صورت خودشو نشون میده، یعنی اون گزارشی که میدید گزارشی است بسیار واقعی و متاسفانه برخی از اوقات هم میتونه عواقب و پیامدهای منفی داشته باشه که آدم باش راحت نباشه، چون از یه طرف شما به عنوان یه مادر یه نقشی دارید و به نظر میرسه که داشتن 2 یا 3 تا بچه درسته، یه فاصله 4 یا 5 ساله رو به هر حال ناچار شما باید به اون اختصاص بدید، و در نتیجه در صحنه بازار به ویژه اگر رقابتی و سنگینی هم باشه، مگر اینکه امتیازات برجسته ای رو داشته باشید، میتونید اگر مساوی با دیگران باشید به هر حال این وظیفه و مسئولیت شما رو عقب میکشه و عقب میاندازه. این رو اولا کاملا باتون موافقم و حرف متاسفانه درستی. نکته دومش این هست که خب به هر حال مثل هر چیز دیگری که یه هزینه ای داره مطرحه، و همونطور که شما وقتی یه چیزی رو میخرید باید پولش رو بدید و الا بهتون اون رو نمیدن، اینجا مگر 2 تا فرزند سالم خوشحال میخواید که راحت باشید، و همونطور که بارها عرض کردم 1 ساعت وقت اینجا واقعا 100 ساعت به همه و بچه کمک بکنه و 1 تومن اینجا خرج کردن 100 تومن تو زندگی یعنی سرمایه گذاری باشه، اون رو هم متوجهم. ولی بریم سراغ مشکلی که هست. من فکر میکنم حالا که شما داشتن فرزندتون اینا مقارن شده با پایان تحصیلتون و اینها و معمولاً هم انتخاب درستیه بین انتخاب‌های دیگه، شما چاره‌ای ندارید عزیز جز این که در یه زمینه‌ای تو رشته و کار خودتون بدرخشید که اون درخشش شما در چارچوب مقایسه و مسابقه، نمیگم حتما ولی احتمالا شما رو برجسته کنه. یعنی فرض بفرمایید هر رشته ای که خوندید ممکنه مثلا 4 تا مورد و موضوع باشه کم درس بیشتری داره یا به هر حال سنگین تره و شما برید دنبال اون. این که من میفرمایید دیگه وقت برای کارهای دیگه تون نمیذاره، اونو باش راحت نیستم، مگر اینکه خیلی دیگه مضطرب و وسواسی باشی. بلا بچه ها به مقدار زیادی میخوابن، فرض کنید بچه 10 ماه فکر میکنم هنوز در شبان روز بیشتر از 7 ساعت 6 ساعت بیدار نیست و بنابراین یه فرصتی میده شما یه برنامه منظمی رو برای مطالعه و ایجاد ارتباط و اینا باید برقرار کنید. و اگر فرزند دوم رو بیارید، درسته که من ترجیح میدم وارد محیط کار نشید، ولی برخی از اوقات با توجه به دنیای کامپیوتر و اینکه امروز یه درصد بالایی از مشاغل رو مردم در خانه انجام میدن، شما باید یه ارتباطی رو با محیط علمی دانشگاهی حداقل در چارچوب مطالعه یا تحقیق یا همطور که میدانید نوشتن مقاله یا پیپر رو انجام بدید که بعداً اون رو بتونید به نوعی به حساب بیارید. ولی در شرایط سنگین رقابتی، اونم در محیط رقابتی مردانه، اونم تو رشته‌ای مانند شما، متأسفانه میفهممتون، به ویژه اینکه دیگه هم از خارج میاد و اونا برخی از اوقات امتیازاتی پیدا میکنن گرچه در ایران نبودن، ولی به هر حال اونم یه موضوعی خواهد شد. حالا من پرسشی که ازتون دارم این است که آیا واقعا شما فکرتون این است که فقط تو محیط دانشگاهی آموزشی باشید یا جای دیگری هم میخواید هم واقعا کاری که مورد قبولتون باشه رو دارند؟
حتما واقعا به موضوع دانشگاهی، به خاطر اینکه من اینا شما اینو حتما خودتون میدونید که در واقع دانشجوی دکترا مخصوصا توی شرایط کال توی ایران مخصوصا چون خیلی اتفاق با صنعت نداره دانشگاه، در واقع معمولا سیستم به صورتی که مثلا مثلا اکسپریمنتال دانشجو یه سری کارها توی آزمایشگاه انجام میدن و بعد از همون چه زمینی برای معاینه، یعنی در واقع به دلیل عدم ارتباطی که دانشگاه با صنعت داره توی ایران، در واقع احتمالی که من بتونم مثلا وارد صنعت بشم و موفق بشم کمه، خاطر اینکه خیلی بیس تئوری داره. یعنی کاری که
من
الان درگیرش هستم خیلی بیس تئوری داره و در واقع اگه بخوام وارد صنعت بشم اون زمینه رقابتی رو ندارم. همچنین در زمینی که شما فرمودین که در واقع در روز میشه، در واقع من واقعا بحث هوا خیلی کوچیکه، ولی در واقع شاید مثلا در روز مثلا این ساعتی که مثلا پیوسته بخوابه 2 ساعت پیوسته میخوابه، یعنی بقیه اوقات ما نپای مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه میزن، شاید یه ذره خوابشم در روز، یعنی این مشکل هم هست که شما مقدار من زیادی درگیرش هستم و خواب زورش هم شده همون که 2 ساعت هم میخوابه، اینقدر سبوتی که من واقعا یعنی مرتب مجبورم حواسم بهش باشه، تکونش بدم که از خواب نپره. خب یعنی به همین دلیلی که من واقعا اون زمان رو نمیزم اختصاص بدم و الان هم حتی افتاده من تو دانشگاه خیلی تمایل داره با من فعالیت بکنه، یعنی برای من دانشجوی ارشد تعریف میکنه تا هم بتونم حالا مثلا احتیاطم رو دانشگاه بسنم، ولی واقعا نیست. یعنی من یه مقدار هم چون دوست دارم اگه من سیاسی قبول میکنم بتونم من تو انجام بدم، واقعا نمیدرسم به این که بخوام حالا حتی اون کارهایی رو که به محول میشه رو مسئله میپذیرم انجام بدم. در واقع از این ناحت هم که در واقع
تو کام پیپ اون بسکیت
کردم
و من متوجه نه ببینید عزیز بسکت. نه من گفتم باز یه دفعه دیگه تکرار میکنم، واقعا شرایطی به وجود آمده که برای زن و مرد این برابری در فرصتها و امکانات اصلا نیست. این رو تنها شما در ایران ندارید با توجه به ویژگی های اون جامعه، در امریکا هم هست. یعنی به همین جد است که امروز هم ماجرای ازدواج هم ماجرای تولید مثل اینا در یه تضادی قرار میگیرن برای یه گروهی مانند شما، مخصوصا وقتی که جایی که شما میتونید درش کار بکنین محدوده. حالا یه زمانی در یه کشوری مانند امریکا تعداد مؤسسات آموزشیش فراوونه و بعدم یه در رده های دیگری میشه شاید کاری رو پیدا کرد، ولی اونجا نه. ولی خب ببینید تنها راه شما این هست که یه برجستگی داشته باشید که اون فاصلتون رو بتونه تا حدودی جبران کنه و یا به هر حال ارتباطاتی که اون رو فراهم کنه. و امید من این است که مقداری بیشتر که رابطه تو رشته شما نه خانم‌ها باشن که واقعا این ماجرای مادری شما رو حتی فوق دکترا بدونن، برای اینکه اونقدری که از شما نه در زمینه رشته خاص فرض کنین مهندسیتون یا هر چیز از این قبیل، ولی به عنوان یه انسان از نظر احساسی عاطفی کمک میکنه، هیچ جای دیگه نمیکنه. ولی اگر شما من میفرمایید این مشکل و مسئله است، حق دارید. ببینید ما در مباحث علمی گفتگویی داریم تحت عنوان این اصطلاح میگن چرا فارسی چرا پاداش آلترناتیو، یعنی همینقدر که الان لطفی شما تلفن کردید شما کتاب نمیتونید بخونید، ضمن خریدم نمیتونید برید، برای اینکه ما با هم داریم صحبت میکنیم، یعنی هر کاری با خودش متاسفانه هزینش محرومیت از همه کارهای دیگری. و اینجا موضوع شما ماجرای فرض کنید 3-4 ساله و خب این یه واقعیتی است که کمی سخت و تلخه و در نتیجه این انتخابی است که شما دارید. البته اون مطلب دیگرتون هم درسته، سطح محیط آموزشی به دلیل مایه تئوریکش و بعد یه صنعتی که در اون مرحله از رشد قرار نگرفته و یا محیط‌های به هر حال بازرگانی سبب میشه که افراد نخبه هیچ چاره‌ای جز دانشگاه نداشته باشن و اینم یه واقعیت دیگری است که برمیگره به شرایط اقتصادی و یا شغل در ایران. ولی همینه که هست. توصیه من فقط به شما چون بانوان عزیزی رو ماننده شما داشتم این بوده که شما چاره‌ای ندارید توی زمینه خاصی کار بکنید. مثلا فرض کنید دوستی که واقعا وکیل بود بعدان اومد در یه زمینه خاصی از نظر وکالت شروع کرد به مطالعات عمیق و سنگین انجام دادن تا اونجایی که تونست مقاله و حتی کتاب تو اون زمینه بنویسه و بعدن به راحتی دانشگاه تونست بره، برای که در اون زمینه آنچنان برجسته بود که برای یه درس یه دو سه تا درس مرتبط که در محیط دانشکده حقوق بود تونست اونجا گل کنه. این اون چیزیست که راه جبران مطمئن تا حدودی هست. و البته مجبورم بگم با توجه به نوع گفتگویی که میفرمایید و توصیفی که کردید کمی هم شما نگران و شاید به یک اعتبار کمال پرست هستید، اون رو باید یه مقداری تعدیل کنید. حرفتون در خصوص ماجرای خواب و برحال خوابای کوتاه دخترتون رو متوجه هستم، ولی اینگونه نیست که شما در حقیقت در 24 ساعت گرفتار بشید. و بعدم مهمش این است که وقتی که همسرتون میان یا فرض کنید مادر خودتون مادر همسرتون کسای دیگه اونجا هستن، یه فرصتایی به شما میده که در حالی که دوربر فرزندتون هستید بتونید یه مقدار کارا رو انجام بدید. یه کمی برنامه ریزی و یا یه نوعی زمانبندی کارتون رو میخواید. ولی اگه به منم بفرمایید که نه حالا حوصله‌شو ندارم، اونم متوجه هستم، ولی ریسکی نیست. حالا اگر فرض کنید همین مطلب رو من و شما با همسرتون در میون میذاشتیم، ایشون توصیهشون به شما چی میتونست باشه یا آنچه که حس و عقیده و نظر دارن چی میگفتن به من و شما؟
ایشون کمال همکاری رو واقعا با من میکنن، یعنی اگه من بهشون بگم که مثلا به زمانهایی اختصاص بدن که مثلا تو کمک کردن و چه خوام به من انجام بدن، واقعا کمال همکاری رو میکنن و خیلی هم یعنی هم درک هم میکنن هم خیلی شاید میکنن. ولی در واقع یعنی شاید شما درست میفرمایید، من شاید یه نگرانی هم دارم، یعنی واقعا فکر میکنم یه وقت مثلا به ترجمه شما میدونی یک نواخ باشه تربیت فرزند و مادر فرد اصلی باشه، خب من اگه مثلا زمانی که فرزندم بیداره خب میتونه زمان رو با پدرش بگذرونه، خیلی پدرش هم خیلی به صورت مناسب داشت نگهداری میکنه، ولی خب چون شما میفرمایید مادر فرد اصلی باشه شاید من خودم ترجیح میدم که باز هم در اون موقع حالا مثلا نشنم پایید مثلا لپتاپ بخوام مثلا کار خودم رو بکنم، یعنی
خواهم شاید نمیدن شاید این درست میدن. نه همینی که عرض کردم، ببینید عزیز اگر دیگران کمک میکنن برای که یه چیز دیگه ای نمیخوام خراب بشه، اگر این کار شما رو بکنن، چون موضوع این نیست که دو نفر باشن، موضوع این است که کاری متفاوت نکنن، و اگر همسرتون دقیقاً ببینن شما چه میکنین همون کار رو بکنن یا عزیزی که شما رو کمک کنه یه فرصتی بهتون بده. البته من به شما بگم مایه استراب رو متوجهم و بعدم میدونید با اومدن بچه مثلا وقتی نوع و مدل زندگیتون عوض میشه مقدار خشم و عصبانیت رو هم وارد مجموعه میکنه که میتونه زمینه برای افسردگی و غم و اندوه و نارضایتی داشته باشه. برای اینکه من در حالی که یه بار دیگه تکرار میکنم متوجه پیچیدگی مسئله و آسیبش هستم، اصلا اون رو انکار نمیکنم، برای که با محیط های علمی و دانشگاهی هم آشنا هستم، حتی ایرانم خیلی از این بابت تفاوتی با جای دیگه نمیکنه، برای من خودم سالهای سال اونجا هم دانشجو بودم هم اونجا درس دادم، با ازش خبر دارم عزیز. به همین جهت است که یه مقداری باید یه بالانسی یه توازنی رو بین اینها شما به وجود بیارید، ولی از احتش بر میایید، نتیجه هم اینگونه نخواهد بود. ولی اگر up to date بودن و به روز بودن خودتون رو کاملا حفظ کنید و بعدا در یه زمینه خاص یه ذره بیشتر کار کنید که بتونید توجه اون هیئت علمی و استادان رو جلب کنید، احتمالا در باز شرایطی قرار میگیرید که بتونید وارد بازار کار بشید. و امید من این است که یه چنین وقتی رو که برای داشتن دو فرزند میگذارید و این رو به عنوان یه امتیاز شما که واقعا هم هست و از شما استاد بهتری انسان بهتری میسازه، اون رو به این حساب بذارن تا فاصله که گرفتید، ولی در این حال متوجه به نوعی جنبه رقابتی و مردانه متأسفانه محیطهای آموزشی به ویژه در رشته‌های شما هستم، ولی به هر حال مطمئنم از احتش برمیاد. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیار ممنون از محبت. یه سوال کوچیک کوتاه می‌خوام.
چون بفرمایید.
ببخشید من چند تا مطالعه کردم که نوشتن، چون در واقع دواشی گرفتن بچه نوشتن که مثلا فکر کن خواب بچه رو با شیر دادن اسوسییت نکنید. وقتی فرزند من هنوز اون سنی هست که میخوام شیر شبشو قطع کنم، خواستم ببینم که در واقع این به این معنی در واقع من مثلا شب که میخوام بچه رو بخوابونم چون شیرش ندم.
نه ببینید، من توی سیدی آوردم، من وقتی بچه به 5 ماهگی میرسه و یا مثلا به 7 یا 8 کیلو، شیر شب به دلیل مسئله جهاز هاضمه کودک باید حذف بشه، مسئله اسوسییشن روانیش یا اون همخوانیه نیست عزیز. جهاز هاضمه‌اش باید بتونه بین مثلا 5 تا 9 ساعت ماده تازه غذایی واردش نشه، کمی آب میتونه بخوره، ولی اون رو اگه به اون سیدی در جهت گرفتنه، یعنی خب اون بنابراین شیر به شبا ندید. نه
نه
اون حرف اونجا درسته، ولی بین 5 ماه یعنی در وقتی که 7-8 پوند میشه چون شیر شب باید هست بشه اون هست و اون اسوسییشنش به نظر من هیچ معنایی نداره.
چون در واقع منظورشون این بوده که مثلا بچه که شب از خواب بیدار میشه، چون در واقع به دلیل اینکه بیدار میشه چون اسوسییت کرده شیر دادن با این که خواب بیدار شده، مثلا شما این کار از قبل انجام شده نمیتونین، یعنی اسکیپ میکنی بچه.
نه قرار این بود که اگر شما شیر خودتون رو میدید کم کم اون رو کم کنید، حتی بدوشید که نباشه، که یعنی چیزی به دست نمیاره، بعد به جاش مثلا بعدن آب رو بدید و اگر شیر خوش رو به قول معروف میدید اون درصد آبشو، چون شیر مادر نباید درش آب زد، ولی شیر خوش که از درصدشو کم میکنید و میدید، ولی اون نگران نباشید، اون به هر حال ببینید از ما باز مجرای همون هزینه است. شما برای داشتن یه فرزندی که جهاز هاضمه‌اش درست باشه به یه جنگی باید برید که در آغازش آزاردهنده است و آسیب زننده حتی با اون گرفتن شیره، ولی اون در بلند مدت جبران میکنه و این اون انتخابی است که باید بکنیم. بنابراین همون توصیه‌ای که خدمتتون داشتم اگر رعایت کنی جواب بهتری میگیری. به هر حال خوش باشم با تو.
خیلی متشکرم از وقتی که من
دوست
خدا نگهدار.
شنگ رجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای سایمن در اختیار دارن، اولمپیکسان، درباره سولار سیستم که فکر میکنم با خانم آزیتا شیرازی گفتگویی داشتن. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نام زنانی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، آزیتا شیرازی هستم و خوشحالم که در کنار آقای سایمن از کمپانی اولمپیکسان، کمپانی معظم و خوبی که در رابطه با سولار انرژی خورشیدی با شما صحبت میکنن در کنارتون باشیم و از اطلاعات بسیار مفیدشون استفاده بکنیم. همه ما ایرانی ها دوست داریم همه چی بهترینش رو داشته باشیم و الان زمان این هست که خونه هامون رو مجهز کنیم به انرژی خورشیدی که هم به نفع خودمون باشه، هم به نفع زمینی که درش زندگی میکنیم و همین که به فکر جیب خودمون هم باشیم. اجازه بدید قبل از اینکه عرض سلامی داشته باشم خدمت آقای سایمن، شماره رو بهتون بگم که یادداشت کنید، قلم و کاغذ داشته باشید و با ما همراه. 818-444-8888 یا مستقیم با آقای سایمن 818-399-1157 و من افتخار دارم که در کنار ایشون باشم با شماره 818-501-4444. خیلی خوش آمدید آقای سایمن، ممنون از تمام کارهای مفیدی که دارید برای جامعه انجام میدید و من وقتی میبینم که افراد چقدر راضی هستن از سرویسی که داره این کمپانی شما تقدیم حضورشون میکنه، به منم قدرت میده و باعث خوشحالی من هست که دوست دیرینه من چنین کار قشنگی رو داره برای مردم خودش انجام میده.
با سلام و درود، من سایمن هستم، به نمایندگی از اولمپیکسان امروز در خدمت شما هستم که درباره فواید سولار با شما صحبت کنم. اولمپیکسان کمپانیه که در فروش، سرویس، انستال، پلان، دیزاین همه کارهای سولار A to Z انجام میده واسه شما، واسه منازل و اماکن تجاری شما. من امروز هم میخوام یه کوتاه درباره منازل شما صحبت کنم، یه کوتاه هم درباره اماکن تجاری شما. همونجور که تو برنامه گذشته گفته شده، سولار جایگزین اداره برق شماست. با سولار رفتن شما ما بیل برق شما رو از بین میبریم. البته بستگی به پشتبون شما داره که چقدر جا داریم. تو سام بعضی اوقات پشتبون جوابگوی سولار نیست. من همونچون که تو برنامه گذشتم مجددا گفتم که قبل از هر کاری ما باید بیایم خونه شما رو نگاه کنیم، کوالیفاید کنیم که میتونیم سولار بکنیم واسه شما یا نه. وقتی که خونه کوالیفاید میشه، بعد میایم بیل برق شما رو میگیریم و بر اساس مصرف یک سال برق شما ما یه سیستمی دیزاین میکنیم که جوابگوی برق واسه شما باشه. وقتی اون سیستم دیزاین شد، اون پروپوزال، یعنی اون
به اصطلاح
براورد متشکرم، براورد رو تهیه میکنیم و خدمت شما میفرستیم که شما ریویو کنین، یعنی نگاهش کنین که ببینین آیا به نظر شما شمارا درسته، یعنی چیزی هستش که شما راضی باشین ازش. وقتی که شما به ما چراغ سبز بدین، ما کارو شروع میکنیم. ما همه این کارهای اولیه به طور رایگانه، هیچ خرجی از شما نداره، برآورد اولیه رایگانه. ما خودمون زنگ میزنیم به اداره برق، مصرف سالیانه شما رو میگیریم، خودمون همه کارا رو میکنیم، شما هیچ کاری لازم نیست بکنین. شما تنها کاری که باید بکنین اینه که نگاه کنین، ریویو کنین که به ما اوکی بدین، یا اگه سوالی دارین ما بتونیم جوابگوی سوالای شما باشیم. با سولار رفتن شما به قیمت خونتون اضافه میشه. همونجوری که برنامه گذشته مجددا گفتم، هر چیزی تو خونه شما یه قیمتی داره، استخ یه قیمتی داره، دستشویی یا اتاق خواب یا اسکورفیدی که تو منزلتون دارین یه قیمتی داره، وقتی اپریزل میاد قیمت میکنه. همینجوری سولار یه قیمتی داره که به قیمت خونه شما اضافه میکنه. مرحله دوم اینه که دولت فدرال امریکا میاد به شما 30% از همه مخارج، یعنی قیمت سولار هر چقدر بوده 30%ش رو به شما تکس کردیت میده، یه ولچر میده، نه تکس رایت آف. تکس رایت آف، رایت آف تکس کردیت دلار تو دلار ولیو، یعنی هر یه دلارش یه دلار ولیوشه.
یعنی اگه مثلا من $1,000 تکس کردیت گرفتم چطور میتونم استفادهش کنم؟
$1,000 تکس کردیت گرفتی واسه افرادی که مثلا بیزنس دارن. اولا شما بگیم برگردم واسه اماکن منازلمون، شما اگه کار دارین میکنین و دارین پیچک کلکت میکنین، شما هر سال داره دولت هر هفته دارن تکسشون رو میگیرن و مابقی رو به شما میدن، یا اگه اینکه شما آخر سال دارین تکستون رو میدین، اون ولچر، اون چکی که شما از فدرال گورنمنت میگیرین، اون میتونه شما اگه که پول تکستون رو دادین اون رو میتونین کش کنین، مثل بانکتون هم IRS میبرین، IRS اینو کش میکنه، یا میتونین به جای تکسی که قراره بدین استفاده کنین. مثلا اینا میان به شما میگن امسال باید $5,000 تکس بدین، شما میتونین اون ولچر رو به جای $5,000 تا $5,000 چی میتونین استفاده کنین به جای تکسی که باید بدین. سو
پول
بعد به حضورتون عرض کنم که یوتیلیتی کمپانی، یوتیلیتی یعنی اداره برق منطقه شما، معمولا بیشتر یه مقدارشون اینسنتیو به شما میدن، یه کریدیت های میدن که اونو به عنوان چک به شما میدن که با تو بانکتون میتونین کش کنین. بیشتر از مخارج و یعنی یه مبلغ قابل توجهی رو میگم دولت فدرال و یوتیلیتی کمپانی های شما به شما میده. و جالبیش اینه که وقتی که بیل برق شما از بین میبریم ما جایگزین میشه با بیل سولار. مثل اینه که شما فکر کنین 20 سال پیش، من همیشه این ضرب المثل رو میگم، خیلی هم دوست دارم، 20 سال پیش که بنزین $1 بود، یکی میاد به شما میگفت از امروز به بعد 80 سنت بدین و دیگه شما کاری نداشته باشین که این بالا بره پایین بیاد، به شما هیچ مشکلی نیست، شما همین 80 سنت رو بدین. سولار هم امروز همون موقعیت رو داره که ما میگیم با عوض کردن اداره برق شما پول برقتون رو میارین پایین و لاک میکنین. همینجوری که همتون میدونین دوستان، هر روز قیمت ها بالا و بالاتر میرن. یوتیلیتی کمپانی بعد از 35 سال جنگیدن با کمیشن، یوتیلیتی کمیشن به رهبری آقای جف براون، فاینالی سال گذشته، جولای سال گذشته، بعد از 35 سال، از 1980 تا 2015 اینا جنگیدن که قیمت ها رو برن بالا، ولی یوتیلیتی کمیشن یعنی اتاق اصناف برق نمیذاشین قیمت رو برن بالا. سال گذشته به این اومدن که دیدن اگه اینا کمک نکنن یوتیلیتی کمپانی ها رو برشکست میشن. سیت ما متاسفانه وضع مالی خوبی نداشت، نمیتونست اینا رو بیلات کنه، اینا رو کمک کنه. سو در نتیجه به اینا اجازه داد که اینا قیمت برق رو برن بالا، که گفته بودم NBC نیوز فرداش اومد گفتش اینا وضع مالیشون اینقدر خرابه که تا 80% قیمت برق میتونه بره بالا. بله دوستان، قیمت برقا بالا و بالاتر داره میره، همینجوری مثل قیمت آب که بالا و بالا داره میره. ما اینجا چیکار داریم میکنیم؟ ما داریم میایم جایگزین میکنیم سولار رو با اداره برق شما و از اون رفتن بالای هر روز برق شما جلوگیری میکنیم. مثل پیمنت برقتون میشه مثل پیمنت خونتون که فیکس دیگه بالا نمیره و وقتی هم که پی‌آف بشه دیگه پول برق ندارین.
خب پس اجازه بدین شماره ها رو اعلام بکنم. 818 444 88 88 یا شماره ارتباط مستقیم با آقای سایمن 818-399-1157 یا میتونید با من تماس بگیرید 818-501-4444. همکاران ما به منزل شما میان، برای شما تمام برنامه ریزی رو میکنن و همه اینها به صورت رایگان خواهد بود. اجازه بدید که کمپانی المپیکسان در خدمتتون باشه و با توضیحاتی که به زبان فارسی به زبان خودتون براتون میده کاملا متوجه شید که چی دارید تهیه میکنید. من میدونم که الان هر گوشه و کنار این شهر بزرگ رو نگاه میکنید، بیلبوردهای بالا رفته و در مورد سولار صحبت کردن. میرید توی هوم دیپو، میرید توی کاسکو، همه جا الان یک میز گذاشتن و دارن سولار رو تشویق میکنن. اما با کمپانی های کار بکنید که بتونن بهتون به دیتیل توضیح بدن که چی دارید تهیه میکنید و خیلی مسئله مهمی هستش که چه نوع پروداکتی رو دارن بهتون ارائه میدن. سولار هست، اما چه نوع دستگاهی شما استفاده میکنین فرق قضیه است. شما ماشین ماشینه، ولی یکی ماشین بنز سوار میشه، یکی ماشین مثلا فرض کنید هاندا سوار میشه، یا هاندا خوب یا هاندایی سوار میشه. همه اینها همشون کار رو انجام میدن، ولی یکی بیشتر عمر میکنه، یکی کمتر. در ضمن مدت عمر این دستگاه ها 50 سال هست که 25 سال به شما وارنتی میدن که در تمام این دوران اتفاقی بیفته، تمام مسئولیت با خود کمپانی سازنده هست و کمپانی لوکال هست، در آمریکا هست. به محضی که ما احتیاج داشته باشیم باش در تماس هستیم، نه کمپانی شناخته نشده‌ای در یکی از شهرهایی که اسمش هم بلد نیستیم، در یکی از کشورهای دور افتاده‌ای مثل بعضی از جایی که به هر حال هست.
ما خوشبختانه همونجوری که آزیتا گفتش، پرادکتایی که استفاده می‌کنیم پرادکتای آمریکاست، پرادکتای آلمانه و پرادکتای میتسوبیشی ژاپنه. ما بهترین پرادکت رو استفاده می‌کنیم. من همیشه گفتم ما اونقدر پولدار نیستیم که قصه لاسو بدن رو بخوریم. سو بهترین پرادکت رو میدیم. قیمت‌های ما، خواهش می‌کنم قیمت‌های ما رو کمپیر کنیم با کمپانی دیگه که دارین کار می‌کنین. من میتونم به افتخار بگم که قیمت‌های ما یکی از ما بهترین قیمت‌ها رو میدیم تو سازمانی که داریم، تو المپیکسان. ما بیشتر خب خیلی جامعه وسیع رو ما داریم سرویس پروواید میدیم. ما کارمون سرویس دادنه، یعنی ما یکی از تنها کمپانیایی هستیم، خیلی به مدید به
معدود
کمپانیایی هستیم که سرویسینگ کمپانی هستن. منظور از سرویسینگ کمپانی چیه؟ اینه که وقتی که یک منزلی سولارش مشکلی داره، مانیفکتچر به تکنیشنای ما، یعنی به کمپانی ما المپیکسان زنگ میزنه، به تکنیشنای ما میرن اون سیستم رو ریپر میکنن. حتی اینکه ما اون سیستم رو نذاشته باشیم کمپانی دیگه گوشته باشن، خیلی کمپانی معدودی هستن که مثل ما هستن که سرویسینگ انجام میدن. ما خوشبختانه تکنیشنای بسیار قوی داریم که کمپانی مانیفکتچرا ما رو اپروف کردن و ما این کارا رو به ما میدن. سو با ما کار کردن خیلی واسه شما پیس ماینه، چون ما کارمون رو بلدیم. پرادکتی که استفاده میکنیم واقعا بهترین پرادکت هاست و میگم این مانیفکتچرهای بزرگ که با ما کار میکنن خیلی راحتن، چون میدونن ما پرادکت مثلا پرادکت های نشناخته شده نمیفروشیم. مثلا من نمیگم چاینیز پرادکت بدیه، من اصلا کاری به اون ندارم، ولی ما نمیفروشیم پرادکت چاینیزو. سو شما دوستان باید مواظب باشین وقتی اشخاصی که میان قیمتا رو به شما میدن، پروپوزال ها رو میدن، ازشون بپرسین چه پرادکتی شما میخواین روی خونه ما بزنین. اینا خیلی مهمه.
قیمت ها خیلی با هم فاصله داره و فرق میکنه.
بله.
شماره رو یادداشت بفرمایید. 818-444-88-88 خیلی راحت تو ذهن میشینه. یا شماره مستقیم آقای سایمن 818-399-11-57 یا با من 818-501-44-44. نام کمپانی هست المپیکسان. میتونید برید وبسایت رو ببینید www.olympicsun.com. امیدوارم برید تحقیقاتتون رو بکنید، خودتون رو ادوکیت کنید و اجازه بدید که همکاران المپیکسان در خدمت و اختیار شما باشن، بهتون کمک کنن. ضرری نمی کنید جز این که نالجتون میره بالا، اطلاعاتتون میره بالا. پسندیدید انجام میدید، نپسندیدید لاغر میدونید که سولار چی هست. و مطمئنم که تا الان نداشتیم کسی که باشون صحبتی داشته باشیم و متوجه نشده باشن که چطور میتونه به نفعشون باشه. و به هر حال one way or the other یک روز مجبوریم همه ما به طرف انرژی خورشیدی پیش بریم.
بله کاملا، چون داره مندیتوری میشه. من گفتم بارها که سان فرانسیسکو از جنوری 2017 مندیتوریش کرده و همه اماکنی که دارن تازه بیلت میشن که 15% از پشتونشون رو دیدیکیت کنم واسه سولار. همینجوری تو سیتی لنکستر همچین قوانینی هست. رفته رفته داره همه استیت و فدرال داره مندیتوری میشه. یعنی به شما خواهند گفت که 30% از برای خودتون باید مصرف کنین. و بارها هم گفتم اگه این انسنتیوا و این پروگرام ها از بین بره، اون مخارج اولیه رو باید از جیب بدین. الان امروز دارن اون خرجه رو به شما، دولت فدرال و استیت داره از پیش به شما اون کمک ها رو میکنه که هیچ مخارجی نداشته باشین. و خوشبختانه با سولار رفتن شما به قیمت خونتون اضافه شده، هیچ خرج رو از جیب نمیدین، پول برق رو از بین میبرین و اونو پول اونو جایگزین برق میکنین و کمتر هم خواهد شد. سو دارم الان به شما میگم دوستان که بهترین موقعیت و موقعیت بسیار استثنائیه که شما یه مخارج از دولت میگیرین، قیمت خونتون میره بالا، هیچ پولی از جیب نمیزنین. این بهترین موقعیت است. خواهش میکنم که زنگ بزنین با دوستان ما، اجازه بدین دوستان ما راهنماییتون کنن، بیشتر آشناتون کنن درباره پرادکت که بدونین چیه، چی نیست، چی کار میتونه بکنه، بعد بریم بشین تصمیم بگیرین که آیا سولار چیز خوبیه واسه شما یا نه. سو این موقعیت بسیار موقعیت خوبیه دوستان.
در ضمن دوستان ما در تمام کالیفرنیا داریم فعالیت میکنیم، بسیار قوی هستیم در منطقه اورنج کانتی و سان دیگو، غیر از اینکه در لس آنجلس و ولی فعالیت قوی داریم، اون حدود هم بسیار هستن کمپانی هایی که حتی با ما کار میکنن، از بیمارستان تا هتل تا ساختمان های بزرگ کمرشال، همه دارن با ما کار میکنن، غیر از خونه های اندیویجوالی که همه کسانی که با ما در تماس بودن. و خوشبختانه نام های زیادی هست که شناخته شده است و از کلاینت های ما هستن، ولی خب بر اساس قوانینی که هست در موردشون نمیشه صحبت کرد، اما با ما تماس بگیرید، اجازه بدید که همکاران المپیکسان در خدمتتون باشن و مطمئنم پشیمون نخواهید شد.
درست عزیز جان، ما خوشبختانه ما هم رزیدنشال انجام میدیم و هم کمرشال. واسه دوستانی که پراپرتی های کمرشال دارن، که خوشبختانه ما فعالیت بسیار زیادی توی کمرشال داریم، اینجا بگم یه چیزی که تا یادم نرفته، ما از سان دیگو تا سان فرانسیسکو این منطقه رو پوشش میدیم. یعنی شما از اینجا بریم بیکرزفیلد، فرزنو، دوستان سیریز، اوکدل، تورلاک، مودستو تا ساکرامنتو و سان هوزه و سان فرانسیسکو، we'll cover the entire California. ما همه کالیفرنیا رو کاور میکنیم، سرویس پروواید میکنیم. و اینجا وقتشه که درباره کمرشال با دوستانی که پراپرتی های کمرشال دارن صحبت کنم، که دوستان افرادی که پراپرتی های کمرشال دارن، چه آپارتمان بیلدینگ چه آفیس بیلدینگ، که مخصوصا اونایی که خودشون اونر یوزرن، ما میتونیم کمک کنیم 70-80% از این مخارج از دولت بگیریم واسه شما. توجه میکنین چی میگم؟ خواهش میکنم با ما تماس بگیریم که ما بیشتر شما را آگاه کنیم که چجوری سولار داره کار میکنه. شما با سولار کردن این اماکن تجاری خودتون به قیمت ملک خودتون یه مبلغ خیلی قابل توجه اضافه کردین، بدون اینکه هیچ خرجی کرده باشین. ما یه بیلدینگ رو میخریم، ریهبش میکنیم، درستش میکنیم، ترتمیزش میکنیم که یه پروفیتی سرش بخوریم بفروشیم. خوشبختانه شما با سولار رفتن نه تنها پول برق اماکن کمرشالتون آوردین پایین، یه استفاده اونجا کردین و به درآمد اماکن تجاری خودتون اضافه کردین، در نتیجه قیمت بیلدینگ خودتون رو بردین بالا. و جالب این که ما یه برآوردی داریم، یه اسکیجولی داریم، یه کلکولینی، یه جدولی داریم، ارزیابی داریم که من خدمتتون عرض میکنم که شما میتونین 3-5 سال با پول برقی که الان داریم میدین سیستمتون رو پیاف کرده باشین. با انسنتیوا و ریبیت ها و تکس کریت هایی که داریم میگیرین میتونین این کارو بکنین. سو خواهش میکنم با ما تماس بگیرین که ما بیشتر بتونیم شما رو آگاه کنیم و این آگاهی